امیدوارم همه خوب باشید و روز و روزگار خوب بگذره. باز فرصتی شد، یعنی فرصت شد که لازم شد راستش، در مورد تحولاتی که در اتوا برجام هست، مذاکرات برجام اینا صحبتی بکنیم، برای که هم یه تبادل نظری بکنیم. و اوضاع، خب اوضاع چیزی هم هست، اوضاع فقط مربوط به مذاکرات برجام نیست، خب چون اون مذاکرات برجام یه نقطه در یه مجموعی از تحولات که این مجموعه از تحولات رو، یعنی مجموعه به هم پیوسته از تحولات که هر کدومشون هم ظاهرا مستقله ولی باز به هم پیوسته است، یه مروری روی این وضعیت لازمه به نظر من، که برای که درک روشنتری داشته باشیم از تحولاتی که الان در حال وقوع هستند و بدونیم که چجوری میشه، یعنی چگونه میبایستی به اصطلاح به این قضایا واکنش نشون داد. منتها قبل از اینکه این بحث رو به اصطلاح وارد خود این بحث بشم، اینا در رو بحثی که در هفته گذشته داشتیم در رابطه با مسئله بحران آب و محیط زیست و اینا، یه نکته حاشیه‌ای رو میخوام در اون رابطه با اون بحث میخوام روشن کنم که نکته مهمیه. تو مثلا جلسه قبل در رابطه با اینکه چه چیزی در واقع تخریب میکنه محیط زیست رو و غیر اون این حرفا، در یه فرازی از مثلا بحث من این موضوع رو مطرح کردم که مصرف شخصی، اون تأثیر مصرف شخصی در مقابل تأثیری که به اصطلاح ناشی از حرص و ولع انباشت سرمایه است، این در مقابل اون قابل اغمازه، تأثیری که مصرف شخصی بر محیط میذاره اینا، و اون حرص و ولع انباشت سرمایه است که این رو چیز میکنه. این حکمیه که یه مقداری باید روشنش کرد، باید تعدیلش کرد، چون تو این حکم خب دو تا نکته اون وقت مقدار چیزه مقداری مثلا نامفهومه که اینو لازم میدونم توضیح بدم. یکی اینی که اولی این که مثلا توی مصرف شخصی ما یه مصرف شخصی توده‌ای داریم، مال مصرف توده های مردمه که مصرف مثلا اساسی ترین نیازمندی های زندگی است، و یه مصرف هم داریم که خود این مصرف اون وقت به عنوان یک کاتگوری حتی توی مباحث مربوط به اقتصاد سیاسی وارد میشه، و اون به اصطلاح لاکچریه که یا لوکس، استفاده از چیزهای لوکس، که اولا تاثیرات خود همین استفاده از چیزهای لوکس رو اصلا نباید دست کم گرفت، خب از هر نظر فقط چیز نیست، فقط مسئله به اصطلاح اجتماعی و ایناش نیست، بلکه اینو باید در نظر گرفت. یکی اینه. و دوم این که مصرف شخصی تا جایی که حتی به مصرف شخصی وسیع تر هم برمیگرده، یعنی تو سطح وسیع و تو دیگه اینا برمیگرده، یه جایی اون وقت این مصرف شخصی اصلا با انباشت نمیشه این رو تفکیک کرد با نیازهای انباشت سرمایه. خب مارکس هم از این صحبت میکنه که چجوری مثلا سرمایه تو حرکت خودش با پیشرفت نیروهای مولدش نیازهای جدید رو خلق میکنه، حتی نیازهای جدید رو خلق میکنه، و این نیازهای جدید به اصطلاح بازارهای جدید براش میارن و غیر و غیره. به عنوان نمونه، به عنوان مثال، خب توریسم رو میشه یه چیز شخصی دونست دیگه، هر کسی مسافرتی میکنه به یه جایی برای به اصطلاح تفریح و به اصطلاح استراحت و غیره و این حرفا، ولی صنعت توریسم دیگه شخصی نیست، یه چیزی مربوط به انباشت. یعنی این اینجا اون وقت یه مرز بین مصرف شخصی و انباشت یه مرز خیلی گذراییه، بنابراین نمیشه این رو روشن کرد، یعنی نمیشه بسیار این رو لااقل با اون قطعیتی که تو اون حکم مد نظر بود و اینا، باید این رو در نظر داشته باشه آدم. خواستم این رو تصحیح کنم برای اینکه وقتی ممکنه به اصطلاح این باعث بشه که یه سوء برداشتی بشه از بحث، و انگار چک سفید دادیم به این که هر کی هرچی میخواد مصرف کنه مصرف کنه، نه اینطور نیست. خب یعنی به جای خودش اونم مهمه، حتی تو همون وضعیت به اصطلاح همون مصرف توده‌ای هم سنت ها و اینا توی به اصطلاح جوامع مختلف باعث میشه که چجوری به اصطلاح به ریسورس، به منابع اون وقت برخورد بشه. مثلا فرض کنید تو کشورهای خاورمیانه، خب این رسمه که رسم بوده لااقل قدیما، شاید هنوزم خیلی جا باشه، که زمستونا پنجره های اتاق ها باز و شوفاژ ها همه روشن. خب و راحت، خب این همچی چیزی، خب این در واقع یعنی از بین بردن منابع در دسترس و به غیر عقلانی ترین بچی. اینا نکاتیه که برساس باید در نظر میگرفتیم و توضیح میدادم من که اون چیز پیش نیاد. با این حال اساس بحث همونیه که هست، این ولای انباشته که پایان ناپذیره و اونه که مثلا مخرب اصلی زندگی و همه منابع هم طبیعی و هم انسانیه تو جامعه معاصر. خب این از بحث مربوط به اون که بسیار تذکری که مربوط به جلسه هفته قبل بود و خب حالا امیدوارم که زیاد باعث حواس پرتی شما نشده باشه. خب حالا بپردازیم به بحثی که مربوط به جلسه امشبه. بالاخره این فرجام و برجام چی میشه؟ این قرارداد ایران بالاخره تسلیم میشه یا ایران پیروز این میدان از آب در میاد بیرون یا واس همجوری ادامه پیدا میکنه؟ بالاخره کدوم اون سوالی که اونجا هست؟ خب پاسخ به این سوال، اولا برای اینکه پاسخ به این سوال برسیم یه خورده روشن‌تر بشیم روش و اینا، خب لازمه که اول یه وضعیت به قول معروف اکنون رو در نظر بگیریم. وضعیتی که هست، خب وضعیتی که هست چیست؟ یه تصویری از این وضعیت هست داشته باشیم، ببینیم چه وضعیتی ما توش هستیم الان، چه جوریه، چی شده نسبت به قبل، چه چیزی عوض شده و ما تو چه وضعیتی هستیم که بتونیم تشخیص بدیم و اون وقت ببینیم نسبت به قبل چی عوض شده و بعد اون وقت بشینیم بررسی کنیم ببینیم امکانات مثلا بازیگران ماجرا چیه و اهدافشون چیه، امکاناتشون چیه و غیره. تا جایی که به اصل برمیگرده، به وضعیت کنونی برمیگرده، خب وضعیت کنونی تبعیت به اصطلاح یه مشخصهای جالبی داره و یعنی مشخصهای مهمی داره، مشخصهای مهمی داره و اون مشخصهای مهم اینه که ما الان در حدود 5 ماه و نیم بعد از چیز، بعد از روی کار آمدن دولت جدید ایرانی که این مذاکرات شروع میشه، خب 5 ماه و نیم بعد از روی کار آمدن این دولت مذاکرات شروع میشه. مذاکرات وقتی شروع میشه یعنی بعد 5 ماه و نیم، در واقع اینا 5 ماه و نیم تمام اینها با، خب معلومه که اون تو همون بعد از پایان دولت قبلی، خود همون دولت قبلی ایران روحانی خب تو آخرین حتی روزهای آخر هم گفت که اگه الان بذارن ما همین الان میریم امضا میکنیم، برای اینکه اون پیشنویسی که اینا آماده کرده بودن توی 6 دور مذاکرات قبلی خودشون، اون پیشنویس به اندازه کافی و بیش از کافی نیازهای به اصطلاح طرف غربی مذاکرات رو برآورده میکرد، یعنی آمریکا و متحدین به اصطلاح غربیش رو توی چیز، توی قضیه برجام آماده به اصطلاح برآورده میکرد و آماده بودن امضاش کنن. با این حال چندی ماه طول کشید تا دولت جدید اومد پای مذاکره. این اولین مشخصه است. تو این چند ماهی که طول کشید که دولت جدید اومد تو مذاکره، تو این چند ماه تو طرفین مقابل تغییراتی تو طرفین مقابل هم واقع شد. خب اولش تمام به اصطلاح آرزوشون این بود که امیدواری میکردن که به اصطلاح خاله دوری گفتن چیز جدید بیاد، امیدواریم تیم خوبی باشه که بتونیم باش کنار بیایم و باش مذاکره کنیم. خب معلومه تیم مثل جواد ظریف رو می‌خواستن، تیمی که تحت رهبری جواد ظریف بود. بعد امیدواری کردن که چه، بعد شروع کردن به این که نه، یعنی اون بحث‌های قدیمی رو که همچنان بود که مذاکرات مثلا موشکی و منطقه‌ای و همه اینا باید باشه و خب حالا اینکه کدومشون چه به اصطلاح رول روی این وسط بازی میکردن به جای خودش. به مرور هر چقدر از اون طرف مقابل، خب ایران اولا با تعلل بیشتر با خودشو برای مذاکرات آماده کرد، با تعلل بیشتر و با در واقع با فرصت بیشتر سر وقت بدون عجله، یعنی نشون داد که هیچ عجله‌ای نداره. تو این فاصله 5 ماه که این در واقع داشت خودش آماده میکرد برای مذاکرات و شرکت در مذاکرات، از طرف دیگه اون وقت یه سلسله دست به یه سلسله تغییراتی توی به اصطلاح سیاست عملی خودش در رابطه با منطقه هم زد. یعنی تغییراتی که حاصل شد فقط در رابطه با خود چیز نبود، خود به اصطلاح مذاکرات نبود، بلکه تغییراتی رو تو مناسبات خودش با کشورهای منطقه هم عملی کرد. یعنی توی به خصوص تو 100 روز اول دولت رئیسی این تغییرات عملی شد. خب نتیجه این وضعیت این شد که طرف مقابل یواش یواش به اصطلاح به این رضایت داد که بحث موشکی و منطقه‌ای رو ببره یه خورده تو حاشیه و رضایت بده به این که چیه، رضایت بده به این که خب همون برجام رو ایران قبول کنه. منتها بحث وسط این بود که خب برجام رو اول باید ایران قبول کنه، تمام تعهداتش رو اجرا کنه، بعد خب تبلیغات ما میشناسیم چه جوری بود که بعد آمریکا بخواد برگرده. آمریکا میخواد یعنی اول ایران قرار بود که این تعهدات رو دوباره همه رو اجرا کنه، تعهدات برجامی خودشو، بعد آمریکا برگرده به چیز که دیدن فایده ای نداره. ایران بالاخره غنی‌سازیش بیشتر کرد و تو برخوردش به اصطلاح با سازمان انرژی اتمی هم نشون داد که همچین تمایلی به این نداره، که به خصوص اون سایت کرج رو که دیگه نشون ندادند و نشون با این کارشون در واقع داشتن اعلام میکردن که همچین تمایلی به این ندارن که به راحتی هرچی هست در اختیار بذارن، و بلکه برعکس غنی‌سازی هم بیشتر میکنن و کارشون رو میکنن، کارشون رو میکنن میرن جلو. خب متعاقب این بود که به اصطلاح اون بحث عقب کشیدن آمریکا اومد جلو که دیگه مذاکره موشکی و منطقی رو میگم بردن تو حاشیه و صحبت شد که بله همین ایران بیاد برگرده به چیز، برگرده به برجام. خب نه اینکه آمریکا برگرده به برجام، بلکه ایران برگرده به برجام با تا آمریکا یه فکری بکنه، یه سری تحریما رو به طور محدود برداره و غیره اینا. خب اینم که در واقع موفق نشدند و همینجوری تا میایم برسیم به نزدیک به اصطلاح به نزدیک مذاکرات. تو نزدیک مذاکرات ما فقط یه چیزی رو، یه گزارش رو هفته پیش توی تایمز اسرائیل به اصطلاح مطرح شده بود. اون گزارش رو میخوام یه خلاصه ازش همینجوری به اصطلاح یه موردی داشته باشیم، برای که تو همین تصویر هست موقعیتی که هست. خب این خیلی مهمه. توی گزارش تایمز اسرائیل به اصطلاح صحبت از این هست که چیزه که یک بزرگترین اشتباهی که اشتباه استراتژیک تاریخی که صورت گرفته توی سالهای اخیر خروج از برجام بود. خب این گزارش یا خیلی اعتقادشون اینه که بزرگترین به اصطلاح چیزشون این بود. تو سایتی هست به اسم نیو لاینز مگ، خب که اونجا اون وقت این بحث میاد از چندین به اصطلاح جنرال سابق اسرائیلی، خب این بحث میاد که بحث اشتباه استراتژیک در واقع تو اون بود، ببخشید من با تایمز اسرائیل اشتباه گرفتم. خب یعنی این بحث میشه که این اشتباه تاریخی بود، اشتباه تاریخی بود و ما باید برگردیم به چیز، برگردیم به برجام. خب بسیار عالی. اما فقط هم این نیست، مجموعه ای از مقامات عالی رتبه و بالای به اصطلاح اسرائیلی، خب اونها هم تأکید میکنن که اشتباه بوده و اومدن بیرون از برجام اشتباه بوده و ما باید برگردیم به داخل برجام. بسیار عالی. اینم باز میشه چیز کرد، یعنی که این در واقع سیاست رسمی دولت اسرائیل هم اون وقت میره به این سمت که دولت جدید اسرائیلی که میره به این سمت که بله برجام باشد، یعنی این توافقنامه باشد و فلانی حرفا. حالا توافقنامه باید با چیزهای اضافه همراه باشد. خب این تفاوت خیلی بزرگیه نسبت به سیاستی که بعد از سال 2015 دولت نتانیاهو در پیش گرفته بود و تمام تلاش شو کرده بود حالا که اینو به اصطلاح از برجام خارج بشن و در واقع لااقل در ظاهر نیروی محرک اصلی پشت دولت کابینه ترامپ هم در واقع همون دولت اسرائیل بود که این از برجام بیاد بیرون. خب الان ولی برعکس شده. کنار این وضعیت اون وقت اظهار تمایل کشورهای خلیج فارس، یعنی کشورهای عربی خلیج فارس، برای موفقیت در مذاکرات، یعنی اونها هم همه دارن اظهار تمایل میکنن که امیدواریم موفق بشه این تظاهرات و ایران وقت برگرده به توافقات. خب این وضعیت کنونیست. کنار این تو آرایشی که تو این ور ما داریم، تو سطح دیگه ای در رابطه بحث میگم این تغییرات وضعیت رو در رابطه اساسا در رابطه برجامینا داریم مطرح میکنیم. تو سطح دیگه ای اون وقت ما توی مدت اخیر، تو ماهای و هفته های اخیر، شاهد فعالیت دیپلماتیک فشرده هستیم بین ایران و دو کشور شرقی حاضر در برجام، یعنی چین و روسیه. خب که به دفعات ملاقات صورت میگیره و تبادل نظر میشه تا اینکه بالاخره مذاکرات توی هفته گذشته و شروع میشه. این وضعیت کنونی است، یعنی تغییراتی رو ما توشیم توی این وضعیت شاهدیم که این تغییرات نسبت به سال 2015 تغییرات چشمگیریه. مهمترین این تغییرات هم گفتیم که اصلا تمام نیروهایی که مخالفین سرسخت برجام بودن الان تقاضای اینو دارن که برن توی چیز، برن توی یعنی برجام دوباره برقرار بشه. خب حالا این سوال پیش میاد که در لحظه کنونی، خب ایران هم از جانب خودش خب میشناسیم، معروفه دیگه، میدونن که همه دیگه که دوتا پیشنویس خودش میبره و دوتا پیشنویسی که میبره اون شیش بند شیش دور مذاکرات توافق شده رو در واقع گذاشته کنار، یا خودشو میگن که ما بر اساس اونها هم آوردیم تو این دخالت دادیم، ولی دوتا پیشنویس خودمون تعیین کردیم بر اساس برجام، نه بر اساس چیزایی که شما با دولت قبلی ما مذاکره کرده بودید. خب خیلی روشن این یعنی چی. پیشنویس های خودشو میبره. بعد عرضم به حضورتون که خیلی محکم وای میسته سر این که، یعنی الان دیگه معلومه محکم وای میسته سر این که آمریکا میبایستی تحریما رو لغو کنه. آمریکا میبایستی تحریما رو لغو کنه. هیچ صحبتی از این که ایران اول تعهدات خودش رو دوباره از سر بگیره، اجرای تعهدات خودش رو از سر بگیره و این حرفا نخواهد بود و آمریکا باید این تعهدات رو لغوش کنه. یعنی خود روشن این خاصه و در واقع خاصه‌ای که ظاهرا میبایستی اگر با اون تیم دیپلماتیک قبلی در نظر میگرفتیم خواسته حد اکثری ایران میشد، الان شده کف خواسته ایران. این کف خواسته ایران الان اینه، درست؟ متقابلا از جانب دیگه قضیه کف خواسته آمریکا، به خصوص آمریکا، کف خواسته آمریکا رسیده به این که چیه؟ رسیده به این که ایران فقط انجام تغییرات شروع کنه، انجام تغییرات شروع کنه تا ما هم یواش یواش به اصطلاح برخی از تحریم ها رو لغو، برخی از تحریم ها رو بذاریم دستور کار خودمون. یعنی دیگه کف به اصطلاح خواستای آمریکا این نیست که مذاکرات موشکی و منطقی رو بذاریم تو دستور، کفش اینه که ایران تعهدات به اصطلاح پس گرفته شو اینا رو دوباره انجام بده، بعد ما شروع کنیم به چیز. خب برای این روشنه که چیه. متعاقبا اون وقت اقدامات سمبولیکی هم این وسط مطرح میشه که این اقدامات سمبولیک هم جالبه، حتی که حتی توی نشون میده که طرف ایرانی حواسش هست به خیلی چیزا، به خیلی جزئیات حواسش هست که تا کنون تو در رابطه تیم مذاکره کننده قبلی اینطوری نبوده. از جمله به این نکته که به یه نکته خیلی کوچک ولی مهم، و اونم تغییر محل مذاکره است. تغییر محل مذاکره به هتل کوبورگ، که از یه هتل دیگه ای که اسمش الان تو خاطرم نیست، از یک هتل دیگه ای به هتل کوبورگ تو وین، این رو به اصطلاح تغییر میدن. علتش چی بوده؟ علتش این بوده که در اون هتل قبلی که محل مذاکره بوده اینا، هیئت آمریکایی در اون هتل اقامت داره. یعنی تیم ایرانی حواسش به این هم بوده که من نمیخوام تو هتلی مذاکرات رو برگزار کنم که بلافاصله نمایندهای اروپا میان بیرون، اون برن با نماینده آمریکا مشورتاشون رو بکنن دوباره بیان تو، بعد سوار تاکسی بشن برن مثلا، لااقل باید این زحمت رو بکشن، تو اون محل نمیخوان این چیز باشه. یعنی حتی به این هم حواسشون بود و تن به این هم ندادن که تو اون هتل مثلا چیه، تو اون هتل مذاکرات برقرار بکنن اینا. خب حالا یک لحظه به این وضعیت نگاه کنیم، ببینیم دو طرف قضیه یه بار حالا نگاه کنیم، ببینیم کدوم دولت ها هستن که تو این بازی شریکن مستقیما و دو طرف چی میخوان از هم دیگه، و بعد ببینیم که آیا امکانش هست که اینجا ما به یه نقطه تعادلی برسیم که همه طرفین راضی ازش برن بیرون یا نه. کسایی که تو بازی شریکن چین، روسیه است، ایران، اینا از اون ور قضیه هستن، از این ور قضیه انگلیس، فرانسه است، آلمان و آمریکا. یعنی ما هفت قدرت جهانی رو ما الان توی این بحث داریم میبینیم، هفت تا دولت رو داریم میبینیم توی این به اصطلاح جدال بزرگ نفسگیر دیپلماتیک داریم میبینیم که دارن با هم دیگه زورآزمایی میکنن. دو طرف قضیه، دو تا بازیگرای اصلی قضیه کیا هستن؟ بازیگرای اصلی قضیه یعنی دو طرف اصلیه که مخالف هم دیگه هستن، قطب مخالف هم دیگه هستن، یکی ایران، یکی آمریکاست. این دو تا قطبای به اصطلاح مقابل و مخالف هم دیگه هستن و شدیداً در مقابل هم دیگه قرار گرفتن. دیگران اون وقت حول این دو تعریف میشن. خب وضعیت چیه؟ وضعیت اینجوریه که بین این دو تا، یعنی این دو قطب مخالف، این دو طرف، دو نیرویی که مخالفن و در مقابل هم دیگه قرار گرفتن، این دو نیرو یکیشون که آمریکا باشه در شرایط معینی توانسته خب بیشترین به اصطلاح امتیازات رو از طرف مقابل بگیره و طرف مقابل رو به ضعیف‌ترین موقعیت به اصطلاح سوق بده، هلش بده، بندازتش تو ضعیف‌ترین موقعیت. این مال آمریکا. این طرف قضیه اون وقت اون کسی که توی ضعیف‌ترین موقعیت قرار گرفته تو این فاصله اون وقت تونسته چیه؟ تونسته خودش یه تجدید آرایشی بده، از دل اون ضعیف‌ترین موقعیت در بیاد. چجوری در بیاد؟ بعد از تغییر دولت و این حرفا تونسته بخشی از مناسبات بین‌المللی خودش رو ترمیم کنه، بازسازی کنه و تونسته اون وقت بره وارد حتی از مثلا ایزولاسیون سیاسی خودش و سیاسی و اقتصادی خودش رو پشت سر بذاره، وارد یک پیمان بین‌المللی مهم بشه یا لااقل به اصطلاح پروسه ورود به اون رو آغاز بکنه و توی موقعیت متفاوتی بیاد. نیرویی که مسلط بود، نیروی آمریکا، اون نیروی مسلط اون وقت توی وضعیت معینی به علت خطای استراتژیکی که خودش مرتکب شد که مسئله خروج از برجام بود، به علت خطای استراتژیکی که خودش مرتکب شد در موقعیتی به مراتب ضعیف‌تر قرار گرفته، به موقعیتی به مراتب ضعیف‌تر که چیه؟ که اون نیرویی که مغلوب بود، اون نیروی مغلوب که اون امتیازات بهش تحمیل شده بود در اساس اون نیروی مغلوب خواهان این امتیاز، یعنی خواهان ادامه حتی اون قرار دادم نیست. در واقع امروز نیرویی که مغلوب این نبرد بود، یعنی ایران، مطالباتی بیش از برجام داره. یعنی اون برگشتش به برجام، به تعهدات برجامی متناسب با وضعیت به توازن قوای امروزش نیست. برای با توازن قوایی که امروز ایران درش قرار گرفته، میتونه بیشتر از اون، اگه قرار باشه امروز قرار بود مذاکرات رو شروع کنن، قطعاً به چیزهایی خیلی بیشتر از اون برجام میرسید. با همه این احوالات طرفی که اون طرف میگه که بسیار خوب، ما میپذیریم برجام رو، ما برقرار میکنیم، برمیگردیم بهش، به شرطی که طرف مقابل تمام تحریم ها رو لغو کنه. خب یعنی ما الان دو طرف اصلی قضیه اینو دارم میگن. همینجوری به طور ایزوله بخوایم دو طرف اصلی قضیه رو در مقابل همدیگه مقایسه کنیم، خب روشنی که توی این وسط، توی این، توی این توازن، توی این موازنه قوا، ایران در طرف بازنده قرار میگیره با در تقابل با آمریکایی که ابرقدرت جهان معاصره. بالاخره ابرقدرت هنوز هم که هنوز ابرقدرته، اگر نه ابرقدرت مطلق و تنها ابرقدرت نیست، ولی ابرقدرت جهان معاصره. با این حال مجموعی وضعیت به اصطلاح یه تصویر متفاوتی رو به دست میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در واقع ما وضعیتی که ما باش مواجه هستیم اینه، ما در سال 2015 قراردادی رو داریم به نام برجام. این قرارداد برجام محصول تعادل معینیه که مال سال 2015ه، مال سال 2015ه. ما الان در سال پایان سال 2021 هستیم. تعادلی که در سال 2015 هنگام امضای قرارداد برجام برقرار بود، اون تعادل به هم ریخته، وجود نداره دیگه، اون توازن وجود نداره. مثل اینکه شما یه چیزی رو بذارید، یه صفحه‌ای رو بذارید روی یه چهار تا پایه مختلف، و این چهار تا پایه بعد از یه مدتی اندازه‌هاشون و پوزیشنشون جاشون عوض بشه، این سفر دیگه نمیتونید همونجوری که اون موقع بوده بذارید روش. بالاخره باید این در نظر بگیرید که این جاش عوض شده، پایه‌ها اندازه‌شون عوض شده، جاشون عوض شده. الان وضعیتی که هست اینه، یعنی اون توازنی که سال 2015 بود به هم ریخته. توازن جدیدی که داره شکل میگیره یا شکل گرفته، سوال اینه طرفین دو طرف به اصطلاح این زورآزمایی، دو طرف این زورآزمایی آیا حاضرن، آیا یعنی یا به عبارتی بذارید سوال یه جور دیگه فرمول بکنیم، طرف برنده دور قبلی که آمریکا باشه، خب اون چی میخواد؟ خب خیلی روشنه، طرف برنده دور قبلی همون ادامه همون وضعیت میخواد، بازگشت به اون وضعیت رو میخواد دیگه. طرف برنده دور قبلی که آمریکا باشه امروز در وضعیتی به مراتب نامساعدتر قرار داره. بالاخره مربوط به قضیه افغانستان که هنوز مدت زیادی ازش نگذشته که. طرف بازنده دور قبلی که ایران باشه در موقعیتی به مراتب بهتر قرار داره. خب بنابراین اون طرف بازنده دور قبلی بازگشت به همون نقطه رو دیگه نمیخواد، بازگشت به چیزی میخواد که بالاتر از اون باشه. اما با این حال چرا پس اون طرف بازنده دور قبلی که ایران باشه، چرا سیاست رسمی خودشون این اعلام کرده که ما در چارچوب همون برجام میمونیم و همون برجام رو تمام تعهدات برجامی رو هم اجرا خواهیم کرد؟ مشروط به این که چیه؟ مشروط به این که آمریکا لغو تحریم ها رو بپذیره. برای چی این سیاست رو؟ چون برجام رو ما میدونیم که حقیقتا امتیازاتی که اینا تو برجام دادند، یعنی همون برجام، اگر فرض کنیم همین امروز آمریکا به تحریم برگرده، صرف نظر از بقیه چیزهای دیگه، اجرای خود اون برجام باز دوباره دست و بال ایران رو تو یه سر، یعنی تو عرصه مربوط به مثلا توسعه انرژی هستی و اینا به طور وحشتناکی میبنده. خیلی روشنه این، با اون محدودیت هایی که توی برجام داشتن. با این حال، و یعنی این چیزیه که دولت ایران، یعنی ایران میتونه خیلی بیشتر از اینا میتونه بره جلو، برایش موقعیت مناسبی نیست. با همین احوالات یعنی که اونا سیاست خودشونه این اعلام میکنن، میگن که ما حاضریم این رو بپذیریم، مشروط به این که طرف مقابل تحریم ها رو لغو کنه. خب یعنی چی؟ چرا این؟ یعنی که خیلی روشنه مسئله در درجه اول، یعنی مسئله لغو تحریم ها مسئله در هم شکستن این توازنه. یعنی اینجا یک طرفی که تو جنگ قبلی باخته، الان با این به اصطلاح سیاست خودش میاد و این رو میخواد دیکته کنه. خب این رو میخواد دیکته کنه، چجوری میخواد دیکته کنه؟ با سیاستی که اون وقت خیلی راحت اعلام میکنه، میگه من تمام اون برجام رو اجرا خواهم کرد، تمام برجام رو اجرا خواهم کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما با اعلام این سیاست اومدی و بسته اون اسلحه اصلی طرف مقابل رو از دستش در آوردی. اسلحه اصلی طرف مقابل چی بود؟ اسلحه اصلی طرف مقابل که در این مورد آمریکاست و اون وقت چیه و متحدینی که تو غرب داره، اسلحه اصلی طرف مقابل تبلیغات رسانه‌ایشه. تو اینا با تبلیغات رسانه‌ایشون الان تو برای مذاکرات میگم، نه برای چیزهای دیگه، چون ممکنه بگیم خب تحریم‌های اقتصادی و غیره و غیره همه اینا به جای خودش، اما این تبلیغات رسانه‌ایه که اونا رو توجیه میکنه و اونا رو بسیار قابل دفاع میکنه، تبدیلش میکنه به نقطه قوت. خب شما با اعلام این که من حاضرم برجام رو بی کم و کاست اجرا کنم، در واقع این از دست طرف مقابل در آوردی. و طرف مقابل رو برگردیم یه نگاه دقیق تر به طرف مقابل بکنیم. آمریکا که یه طرف قضیه است، درست. اروپا یعنی سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان. این سه کشور هر سه تاشون به نحو معینی، اولا هر سه تاشون تو وضعیتی رو که در سال 2015 داشتن الان دیگه ندارن. در سال 2015 این سه کشور، از این سه کشور که یکیشون انگلیس باشه، سال 2015 عضو اتحادیه اروپا بود که اصلا رفته بیرون الان ازش. توی به اصطلاح استراتژی نظامی و جهانی خودش اصلا در رابطه با آمریکا داره تعیین میکنه در درجه اول، نه در رابطه با اروپا. در داخل خود این دو کشور، فرانسه رو وقتی شو بین این دو کشور اروپایی باقی مونده، فرانسه رو وقتی نگاه میکنیم، ما فرانسه از نقطه نظر یعنی به اصطلاح نظامی، خب این اتفاقی که تو این مدت اخیر افتاد در رابطه با زیردریایی که به استرالیا داشت، یعنی فروخته بودن دو اینا، خب اونجا ما یه شکاف بزرگی داریم میبینیم بین فرانسه و آمریکا، درست؟ سال دیگه هم انتخابات فرانسه است. یعنی فرانسه تو موقعیتی نیست که از یه قدرت به اصطلاح خیلی بالای به اصطلاح، اولا از یه قدرت بالای به اصطلاح مانور دیپلماتیک اینا برخوردار باشه، ثانیا بتونه این قدرت رو به طور کامل ببره پشت آمریکا. در مورد آلمان قضیه خود متفاوت تری که بهش میپردازیم. خب این طرف قضیه است. طرف مقابل قضیه چی عوض شده؟ طرف مقابل قضیه این عوض شده که برای اولین بار ظرف تمام سالهایی که بحث مذاکرات اتمی ایران بوده، یعنی نه فقط مال این 4-5 سال اخیر، از همون 10-15 سال پیش که این مشاجرات شروع شده، در برای اولین بار ما یه دیپلماسی بسیار فعال رو داریم میبینیم از یه قدرتی که این قدرت تو دورهای قبلی اصلا سکوت میکرد، حضور نداشت، اصلا قابل مشاهده نبود، فقط موقعی که میخواستن عکس بگیرن موقع امضا عکس نمایندش آدم میدید، اونم چینه. یعنی چین اصلا حضور نداشت توی تو هیچی حضور نداشت، فقط میگم فقط موقع امضا میومد و نمایندش امضا میکرد، نقشی ایفا نمیکرد. ولی این بار برعکسه، این بار به طور مداوم مستقیما و با صراحت لغو تحریم‌ها، تمام تحریم‌های آمریکا رو خواستار میشن و میگه که باید بره کنار. نه تنها این، بلکه حتی خیلی جالبه، پیش از مذاکرات وزرای خارجه چین، هندوستان و روسیه، یعنی سه کشوری که در واقع سه تا ستون بریکس سابق بودن، بریکس البته هست هنوز هم هست، وزرای سابق این وزرای خارجه این سه کشور توی بعد از یه دیداری که طور مفصل مجموعی از مسائل رو راجع بهش صحبت می‌کنن، جهانی رو و منطقه‌ای رو تو همکاری‌ها و غیره خودشون رو و جهانی رو، از جمله مسائلی که اون وقت صحبت می‌کنن مسئله برجامه که اصلا ورود به این بحث مسئله برجام با رد کردن سیاست تحریم یک جانبیه که جایگزین سیاست در واقع خودش جایگزین شورای امنیت سازمان ملل میکنه و نظم جهانی رو به خطر میندازه و اعلام میکنن که این سیاست، این تحریم همه باید از برداشته بشه. تحریم ها باید برداشته بشه و بعد پشت سرش اعلام میکنن که ما خواهان به اصطلاح موفقیت برجام هستیم و غیره. اینا یعنی اون طرف قضیه ما این بار برخلاف دفعه قبل یه سیاست بسیار فعالی رو از جانب چین میبینیم که این وقت با روسیه هم همراهی میشه توش. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه ادامه اون وضعیت، ادامه اون قرارداد، ادامه اون قرارداد، این نحوه ادامه اون قرارداد مسئله مربوط به یه تغییری که کمپلت توی توازن قوای منطقه‌ای و جهانی واقع شده. در منطقه گفتیم کشورهای عربی منطقه همه الان میگن آقا برگردیم خیلی خوبه. خود اون کشورهای عربی منطقه هم مذاکرات بین عربستان و ایران چندین دوره که ادامه داره، امارات به همین ترتیب و بقیه هم که حالا بودن هستن، ولی خب مهمترینش اینا هستن، اینا بودن که اینا ادامه داره و دارن این پروسه نزدیکی داره میره جلو و اونها هم یه همچی چیزی رو میخوان، میگن که برگردی، یعنی برجام باشه و غیره این حرفا، درست؟ یعنی به نوعی از اون به اصطلاح چیز جنگ طلبی سابق خودشون که اصلا نباشه و هیچی نباشه و ایران رو باید زد در و داغونش کرد و غیره اینا، پشت ترامپ رفت و اینا، از اون و از این عقب نشستن، پس کشیدن و رفتن اینجوری. یعنی موقعیت ایران خب خیلی تقویت بیشتری شده. اون طرف هم که همینطور، بنابراین و این طرف هم ما این تشنج رو داریم میبینیم. خب یعنی چی؟ یعنی این توازن قوا به حدی عوض شده که لازمه که پیمان جدیدی بر اساس توازن قوای جدید شکل بگیره، پیمان جدیدی که منعکس کننده یه توازن قوای کنونی باشد و وضعیت، یعنی اون چیزی که ایران خواسته و گفته آقا ایشون میبایستی تحریم ها رو لغو بکنه. چون سوال اصلی اون وقت اینه، خب همه میگن خب این که آمریکا که این کار نمیکنه، که اون که نمیاد در داخل ایران، اون وقت نیروهای طرفدار آمریکا هم دارن همینو میگن، مثلا حواریون آمریکا، اونا دارن همینو میگن، حواریون غرب به طور کلی همه دارن همینو میگن، میگن آقا چرا دولت ما تضمین میخواد؟ البته میگن که دیگه یواش یواش تو از تو اونام یه سری دیگه دارن کنده میشن و دارن میان به این سمت، به سمت این دولتی که الان مسلطه و داره بحثا رو میبره جلو. ولی این بحث هست توشون، وسیعاً توشون هست که چرا تضمین میخواد؟ با تضمین که نمیشه، بعدش هم اینجوری که نمیشه مذاکره کرد، که از طرف اصلی همون بس قدیمی، طرف اصلی آمریکاست، پس چرا آمریکا خودش پشت میز مذاکره نباشه؟ و بعدش هم تضمین برای چی؟ چون آمریکا که تضمین نخواهد داد، پس بنابراین این دولت ما نمیخواد توافق کنه. و خب اگر نمیخواد توافق کنه، یعنی یه لحظه واقعا برگردیم ببینیم چه جوریه مسئله. دولت جمهوری اسلامی ایران نمیدونه که آمریکا یه همچی کاری نخواهد کرد؟ یعنی بایدن اگر قرار باشه امروز بگه که همه تحریم ها رو من برمیدارم، این خودکشی سیاسیه براش دیگه، مستقل از این که چقدر در مقابل مثلا چقدر از اون تحریم ها رو مجبوره با کنگره اول همه هنگ کنه بعد برداره، یا هر چیزی که میتونه اینا میشه یه بحثی باشه. ولی خب خود این یعنی چی؟ از چه نظر یعنی خودکشی سیاسی؟ بعد از خروج از افغانستان اگر شما نگاه کنید، بیشترین حملات رو تو خود حتی از داخل حزب دموکرات آمریکا، بایدن به اصطلاح مورد بیشترین حملات قرار گرفت بعد از فرار به اصطلاح از افغانستان. خب یه همچین اگر چنین عقب نشینی رو آشکاری رو در مقابل ایران بکنه، از نظر داخلی که اصلا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیمونه، که معلوم نیست چقدر میتونه دوام بیاره کابینش دیگه. این از نظر داخلی. از نظر جهانی هم از دیدی مردم جهان که پنهان نمیمونه، که در واقع از نقطه نظر به اصطلاح منطق توازن قوا و به اصطلاح مبارزه سیاسی بخوایم در نظر بگیریم، چون بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود، میخوام برگردم برجام، لحظه ای که این کار باید صورت می گرفت گذشته، خیلی وقت گذشته. لحظه ای که باید این کار صورت می گرفت و به معنی عقب نشینی در مقابل ایران تلقی نمی شد، لحظه ای بود که بایدن قدرت به دست گرفت. در اون لحظه چنین اتخاذ چنین سیاستی به معنای عقب نشینی در مقابل ایران نبود، بلکه به معنای تصحیح سیاست غلط ترامپ تلقی می شد. و تو اون موجی که به صلاح از نظر سیاسی توی مبارزات انتخاباتی و انتخابات ریاست جمهوری به حمایت از خودش به وجود آورده بود در درون پایه‌های حزب دموکرات و اینا، رو اون اون وقت میتونست این رو سوار کنه ببره جلو. ولی الان در اتخاذ چنین سیاستی یعنی اعتراف به نقطه ضعف، و این اعتراف به ضعف رو در سطح جهانی همه متوجه خواهند شد، همه متوجه خواهند شد. یعنی پروسه به اصطلاح افول قدرت، یعنی اعتراف به افول قدرت آمریکا، معنیش اینه. برای این جایی برای چیز نداره. خب اگر این هست، اگر دولت ایران هم میدونه این رو، خب پس برای چی رفتی تو مذاکرات؟ این بحثیه که من خیلی ها طرحش میکنم، میگن خب این بس برای چی رفتی تو مذاکرات؟ خب جوابشم روشنه دیگه. اونایی که به صدا چیزن، اونایی که به صدا حالا میتونن مخالف تند جمهوری اسلامی باشن یا حتی میتونن موافقش باشن و از این زاویه بحث رو مطرح میکنن که اونجا رفته که وقت بخره که خودش رو آماده کنه از نقطه نظر به صدا تکنولوژیک برسه به اون نقطه گریزی که دستیابی به سلاح هسته‌ای دیگه از اون نقطه گریز بعد، یعنی اصلا بعد از اورانیوم 90% و غیر اون حرفا، بتونه به سرعت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اون ایران میخواد اون وقتو به دست بیاره از طریق مذاکرات. بالاخره این تعبیریه که خیلی ها دارن میکنن. خب آیا این تعبیر درسته واقعا اینجوریه یا اینکه نه؟ اون یکی رو که فکر میکنم دیگه، فکر میکنم کسی اصلا قبول نداشته باشه که ایران مثلا رفته اونجا با این دید رفته که بله یه همچین به اصطلاح عقب نشینی رو آمریکا خواهد کرد و ما هم به اصطلاح اینجا پیروزمند میایم بیرون. یه چنین چیزی تقریبا میشه گفت در قلمرو فانتزیه که آمریکا بیاد و این کارو بکنه و ایران اون وقت اینجا پیروزمند بیاد بیرون. یعنی این صورت نخواهد پذیرفت. اون یکی هم که همینطور، یعنی این که عکسش هم اینطوری نیست. یعنی عکسش هم الان طرف مقابل یعنی آمریکا و دولت‌های اروپایی هیچ کدومشون سرجم همچین قدرتی رو ندارن که به اصطلاح بتونن این رو تحمل بکنن، اون مذاکره اون قرارداد سال 2015 رو بتونن تحمل بکنن. بنابراین اینم اصلا جای بحثی درش نیست. چنین اتفاقی واقع نخواهد شد. خب چه اتفاقی واقع خواهد شد؟ چی واقع خواهد شد پس؟ پیروزی برای ایران؟ نه. پیروزی برای آمریکا و غرب؟ نه. ادامه وضع موجود؟ همین وضع؟ یعنی با همین برجام و با همین شرکت کننده ها و اینا؟ خب اینجا این مقداری بس جای بس داره دیگه، چون ادامه وضع موجود هیچی روشن نمی کنه. ادامه وضع موجود هیچی روشن نمی‌کنه. یعنی اینکه همین وضعیت نجنگ و نصلح میمونه، میتونه این وضعیت باشه، مثل خیلی جای دیگه که این وضعیت هست میتونه این وضعیت باشه، اما تکلیف روشن نمی‌کنه. بالاخره طرفین مقابل باید یه مناسبات روشن‌تری رو بهش برسن، یه تکلیف روشن کنن، میگن اوکی بسیار خوبه، توازن پایدارتری ما می‌خوایم. اگر قرار باشه به توازن پایدارتری برسن که این اون وقت هدفیه که هر دو طرف قضیه دنبال میکنن، یعنی هم ایران این رو دنبال میکنه به یه وضعیت پایدارتری میخواد برسه، نمیخواد تو وضعیتی باشه که دست و بالش توی یه قراردادی بسته شده باشه که این قرارداد به راحتی تمام به صورت تکنولوژی هسته‌ای و صنعت هسته‌ای اون کشور رو معطلش میکنه، یعنی میخوابونتش میکنه تیش صفر. اصلا با منافع اقتصادی، سیاسی و دراز مدت اون کشور، اون بورژوازی، اون طبقه مسلط شانس خانایی نداره، در تناقض مطلق باشه. برای این اون میخواد این رو به هم بزنه، درست؟ این طرف قضیه هم همینطور، این طرف قضیه هم نمیتونه اون وضعیتی رو بپذیره که اینا اینورم الان دست بالش بسته شده، که اون بالاخره اون طرف ایران خیلی دیپلماتیک حرکت کرده، خیلی دیپلماتیک اومده و اون از برجام بیرون نرفت، برخلاف اون چیزی که گفته بودن از برجام ما آتیش میزنی، بیرون نرفتن از برجام، اومدن چیکار کردن؟ تعهدات برجامی رو کاهش دادن. تعهدات برجامی رو کاهش دادن یعنی که ما تو برجام هستیم از نظر حقوقی دیگه. و تو این فاصله، اون وقت تو این فاصله این چند سال تونستن موقعیت خودشون تقویت کنن، موقعیت خودشون تو مناسبات جهانی تقویت کنن، درست؟ خب بنابراین تحمیل اون قرارداد سال 2015 از جانب این طرف قضیه، که این طرف قضیه هم یعنی دول غربی اون اتحادی رو که سال 2015 داشتن با هم دیگه ندارن. تو این فاصله 2015 تا الان یه دولت ترامپی سر کار اومد، کلی به اصطلاح چیزا آب ریخته، که این آب ریخته به جوب بیان به همین سادگی بر نمیگرده. شکاف ها و تضاد های بین اینا آشکار شده که آخرین نمونهاش نمونه های چیه؟ نمونه های مربوط به همین نورد استریم و شکاف بین آلمان و آمریکا و ایناست دیگه. خب یعنی اینها هم نمیتونن این کارو بکنن، نمیتونن با این وضعیتی که داره نمیتونن. مضاف بر این که اون طرف قضیه دو قدرت دیگه، اون دو قدرت دیگه هم الان پشت به صراحت، یعنی با صراحت خیلی بیشتری پشت ایرانن، گرچه در سال 2015 هم روسیه و چین بیشتر مدافع منافع ایران بودن تا هیئت نمایندگی ایران. با نمونه بارزش مسئله تحریم‌های تسلیحاتی دیگه، که لاوروف بعدن اعلام کرد که ما مخالف تحریم‌های تسلیحاتی ایران بودیم. خود هیئت ایرانی پیشنهاد کرد که آقا ما رو تحریم تسلیحاتی کنید، به آمریکایی‌ها پیشنهاد کرد، برای اینکه اعتماد آمریکایی‌ها رو جلب کنه، گفت ما رو تسلیم تحریم تسلیحاتی بکنید. یعنی تو اون موقع میگم اونا بیشتر این کارو می‌کردن، اینم خودش طنزه. با این حال الان این همچین وضعیتیه. خب اگر قرار باشه این عوض بشه، اگر قرار باشه به یه وضعیت پایدارتری برسه، یعنی چی؟ چجوری میشه به یه وضعیت پایدارتری برسه؟ یعنی این که با نوشتن یه قرارداد جدید میشه. خب نوشتن، اون نوشتنه فقط نیست که، شما میتونید بنویسی هر چیزی رو، ولی برای اینکه طرف مقابل رو وادار کنی به اینکه اون نوشته رو امضا کنه، میبایستی اون مناسبات قدرت موجود رو به وجود آورده باشی که طرف مقابل وادار بشه اون رو امضا کنه. در طرف مقابل مشروط به اینکه چیه؟ مشروط به اینکه طرف مقابل حقیقتا منافع همون، حالا اسمشو بذاریم ملی، کشوری، هر چیزی میخوایم بذاریم، مشروط به اینکه طرف مقابل آدم تو نباشه. یعنی اگر در مورد میگم هیئت ایرانی در سال 2015، میشه گفت که اون هیئت ایرانیه فقط اسمشون ایرانی بود، اسمشون ایرانی بود و بعد ارزم بزرگتون حتی پاسپورتاشون بعضیاشون فقط مال ایران نبود، مال یک کشور دیگه هم بود، مثلا مال خود آمریکا هم بود دیگه، اونم با رئیس جمهوری که خود رئیس جمهورش هم میگن پاسپورت اسکاتلندی داره یا انگلیسی داره، نمیدونم. یعنی اونا حتی آدم ایران هم نبودن به یه معنایی. ولی خب اگر قرار باشه این باشه، اون وقت میبایستی اون توازن قوای عوض بشه تو سطح جهانی، یعنی تو سطح بین اون نیروهایی که، حالا نه در سطح جهانی نگیم، بین این نیروهایی که تو بازی درگیرن، این توازن قوا عوض بشه دیگه، تا شما بتونی به بیان حقوقی متفاوتی برسی. چون حقوق هیچ چیزی نیست جز در واقع برقراری به اصطلاح رابطه ای معین بر اساس تناسب قوا. حقوق اینه، حقوق چه بین المللیش باشه چه کشوریش باشه، حقوق اینه، حقوق در جامعه بورژوازی اینه. خب به هم خوردن این تناوب توازن یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم غرب باید تقویت بشه طوری که ایران عقب نشینی بکنه، آمریکا آنچنان باید تقویت بشود که ایران، ایرانی که امروز میخواد از منافع خودش دفاع کنه، ایرانی که امروز به دفاع از به اصطلاح منافع استراتژیک خودش بیشتر متعهده تا به خوش آمدن مثلا فرستان میگم دول دموکراتیک غربی برخلاف دوری قبلی. بنابراین این رو باید شما عقب برونی، باید اینو تحمیل کنی بهش. خب کدوم سلاح‌ها دست شماست؟ چه سلاحی داری که این رو تحمیل کنی؟ دو سه تا سلاح بیشتر نداری دیگه. یعنی شما خودت بذار جای آمریکا و غرب و اینا، با فرض اینکه چیه، با فرض اینکه تمام به اصطلاح روی کرده چهار کشور، انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا، این چهار کشور روی کردش با هم یکی باشه، یک صدا باشن، چون از قرار توی مذاکرات تاکنونی اختلافاتی در درون خود مذاکرات بین هیئت‌های نمایندگی طرفین مختلف خود همین سه کشور اروپایی هم بروز کرده. اما فرض کنیم اینم نباشه، فرض کنیم این چهار کشور چیه با هم دیگه واقعا متحدن با یه رویکرد مشترک برن جلو، در این صورت چه سلاحی شما دستت داری که طرف مقابل رو وادار بکنی به اینکه عقب نشینی کنه و بپذیره؟ دو تا سلاح داری شما دو دستت. یک، وضعیت خود اون طرف مقابله، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، درونی خود اون طرف مقابل، که اون چیزی که شما میتونی روش سرمایه گذاری کنی، میتونی روش سرمایه گذاری کنی و حساب کنی روش به عنوان یه فاکتور مؤثر توی مذاکرات. این اولین چیزه. از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، یک چیزایی رو ما داریم ببینیم از این زاویه، یه تغییراتی هم از این زاویه واقع شده. در سال 2015، سال 2015 موقعی که چیه؟ موقعی که از نظر داخلی، از نظر داخلی هنوز که چه عرض کنم، جریان به اصطلاح پروغربی حاکم بر ایران مسلطه، یعنی آنچنان مسلطه که نه تنها رسانه ها و همین ها رو دست خودش داره، فضای عمومی جامعه رو کمپلت دست خودش داره، کار رو به جایی رسونده که کسایی که تو اون دوره، تو اون مقطع زمانی می رفتن و تو سوریه می جنگیدن و کشته می شدن، باید اینا رو اولا که مخفیانه باید می بردنشون که اونجا می جنگیدن، ثانیاً وقتی هم که کشته می شدن مخفیانه باید می آوردن دفنشون می کردن. یعنی جرأت اینو نداشتن، از نظر از ترس فشار اجتماعی جرأت اینو نداشتن که حتی یه همچین کاری رو بکنن، یعنی حتی اینو اعلام کنن که شهید آوردیم ما مثلا، خب که بالاخره یارو رفته اونجا کشته شده، باید مخفیانه دفن میشد، تازه خانواده‌شون هم با به کرات از این شکایت میکردن که همسایه‌ها اینا رو تحقیر میکنن اینا رو. یعنی این فضای جامعه، یه فضای جامعه اینجوری بود در واقع. این ادامه اون نیروی اجتماعی بود، اون چیزی بود که تو جنبش سبز به میدان اومده بود، خب، و با بنفش دیگه با قدرت رسیده بود و انان مثلا نبض جامعه رو کاملا در اختیار خودش داشت. بنابراین این وضعیت از اون موقع تا حالا به شدت عوض شده. اون جریان با همین برجام و بعد تحولات بعدی که بعد از مثلا خروج آمریکا پیش اومد، بی‌اعتباری خودش، یعنی بی‌اعتبار شد به طور کامل. یک، یعنی چون از نقطه نظر اقتصادی اجتماعی هم مملکت، این کشور وضعش به واقعا به فلاکت بی سابقه‌ای رسید، بنابراین بی‌اعتبار شد. و از نقطه نظر سیاسی هم با بحرانی که توی لیبرالیسم پیش اومد، در واقع با شکست ترامپ و این حرفا، اون صف متحد کننده لیبرالی هم توی چیز وجود نداشت. بنابراین توی خود همین به اصطلاح تیفی که از داخل حکومت شروع میشد، از اعتدالیون داخل حکومت شروع میشد، به اصطلاح اعتدالیون بهش میگن، ادامه پیدا میکرد، میرسید به اصلاح طلبان، به اصلاح طلبان افراطی و همینجوری یه طیف، این یه طیف واحد بود، طیفیه که بدون در واقع گذار حتی، همینجوری میومد به خارج از کشور، به اپوزیسیون خارج از کشور میرسید تا اون ته به اصطلاح اپوزیسیون خارج کشور یه طیف مشترک بود که در به اصطلاح در برقراری یک نظم لیبرالی و پیوستن به این نظم جهانی مشترک بود. این طیف دیگه وجود نداره به این شکل. این طیف شکسته، نه اینکه آدماش وجود ندارن، جریاناتش وجود ندارن، این طیف شکسته. برای این شما اینجا یا به عبارتی به عنوان اهرم فشار شما فقط رو بخشی از این طیف میتونی حساب کنی، نه روی بیشتره این طیف. روی بخشی از این طیف میتونی حساب کنی که بیاد پای این قضیه. برعکس بخشی وسیعی از این طیف کنده شدن ازش، حتی کنده شدن رفتن به سمت چیز. امروز اتفاق خیلی جالبه، یک مقاله‌ای رو دنیای اقتصاد زده که خیلی جالبه، این راجع به همین برجام. خب این دنیای اقتصاد در واقع وال استریت جورنال ایرانه، یکی یعنی مال اون جریانه به اصطلاح پرو غربیه، اونم نوع رادیکال بازار آزادی پرو غربیه. در اونجا اون وقت این بحث اومده که میگه طبیعی است که ایران از سازوکارهای دیپلماسی چند جانبه با سایر بازیگران استفاده کند. نقشیابی کشورهای چین، روسیه، بریتانیا و حتی ایالات متحده مبتنی بر سیاست انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر ایران بوده است. بعد ادامه میده که انگاره دیپلماسی با کشورهای اروپایی نمیتواند مطلوبیت فراگیر و موثقی برای سیاست منطقی ایران ایجاد کند. یعنی در رابطه با کشورهای اروپایی میگه نه، ما این کافی نیست. خب بنابراین هر گونه دیپلماسی چند جانبه باید در راستای متوازن سازی الگوی رفتاری سایر بازیگران به کار گرفته شود. یعنی در رابطه با کشورهای اروپایی هم میگه این کافی نیست، ما به اینا نمیتونیم اتکا کنیم. خب این عوض شده، یه چیزی عوض شده. چی عوض شده؟ برای که رفتن یه مثلا توی چشم‌اندازی جدیدی براشون باز شده. آره بورژوازی ایران که چشم‌اندازی جدیدی باز شده که داره میگه آقا جان این همه ما مثلا با این دهنمون آب افتاد با این که داریم میرسیم به میریم به کشورهای جامعه جهانی بازار آزاد و فلان حرفا میپیوندیم تو غرب و این حرفا، هیچی هم گیرمون نیومد که هیچی، فاز جیبمون هم خالی‌تر شد. الان داریم ببینیم اونور هم خیلی چیزا هست. تو همین کشورهای عربیش هم کلی چیزا هست میتونیم در بیاریم. بنابراین سیاست همسایه‌ای و سیاست به شرق و این حرفا داره بخش از اینا رو برده به سمت حمایت از این چیز. بنابراین این اولین ابزاریه که در طرف مقابل بوده تمام این سالها دستش بوده و دیگه اون کارای سابق رو نداره. نه اینکه نیستا، این ابزار هست. این ابزار حتی در لحظات معینی مثل سقوط هواپیمای اوکراینی، مثل سرنگونی هواپیمای اوکراینی، در لحظات معینی این ابزار حتی میتونه طرف مقابل ایران رو از کار بیاندازه کامل. سقوط هواپیمای اوکراینی اینجوری بود. سقوط هواپیمای اوکراینی باعث شد کار بزرگی رو که اینا کرده بودن و پایگاه آمریکایی رو زده بودن، رسما برای اولین بار بعد از جنگ دوم جهانی یک کشور به یک پایگاه آمریکایی رسما حمله کرد و مورد حمله متقابل هم واقع نشد. پیروزی بزرگی بود براشون. ولی سقوط هواپیمای اوکراینی همین جریان این پیروزی رو از بین برد، خونسا کرد. نیروی حاصله از این پیروزی رو، از اعتماد به نفس حاصله از این پیروزی رو کامپلت خونسا کرد. یعنی قدرت اجتماعی این جریان اینقدر زیاد بود. باز هم ممکنه در لحظات معینی ممکنه این اتفاق بیفته ها. مثل و این اون وقت نقطه ضعف طرف مقابله، مثل وضعیتی که توی قضیه بحران آب پیش اومد. تونستن خوب منیجش بکنن، تونستن خوب مدیریتش بکنن. الان در حال حاضر دولتی که در ایران بر سر کار بعد از 100 روز به علت تغییرات چشمگیری که توی این 100 روز انجام گرفته، این فرصت رو، این چیز رو داره، این شانس رو داره که توی چنین، حتی در چنین مقاطعی مثل همین قضیه بحران آب اصفهان که اصلا هم شوخی بردار نبود، حتی در چنین مقاطعی بتونه به اصطلاح قضیه رو کنترل کنه و ببره جلو. ولی این چقدر طول خواهد کشید؟ و چقدر خود اون جامعه، البته روی دیگر قضیه هم هست و روی دیگر قضیه هم اینه که به نظر میسه جامعه هم داره یاد میگیره به اینکه چیه اعتراضات خودشو و مطالبات خودشو، اعتراضات خودشو از چارچوب اون تنگ جدال بین غرب و جمهوری اسلامی بیاره بیرون و یه استقلالی بهش بده، که این یه بحث مفصلیه. به هر صورت اون ابزار، این ابزار در دیگه در دسترس غرب نیست به اون شکلی قبلا، میمونه ابزار دیگه‌ش. آیا ابزار دیگه‌ای هم داره؟ بله، یه ابزار دیگه هم میتونه داشته باشه و اون ابزار دیگه هم اینه که پشتیبانی دو قدرت بزرگ شرقی رو از ایران برداره، کاری بکنه که چیه؟ اینا ایران رو پشتش خالی کنن. و این هم چیزیه، جزء چیزیه که اتفاقاً یکی از چیزاییه که اتفاقاً به وفور در پروپاگاند سیاسیشون، چه در غرب، چه در خود غرب و چه در رسانه‌های وابستهشون در داخل ایران، وابسته از نظر سیاسی میگم، نه از نظر ممکن البته از نظر دیگه هم وابسته باشن، ولی در داخل ایران از نظر سیاسی وابسته. مون چیه؟ اون همینی که آقا روسیه که به ایران خیانت خواهد کرد، یعنی اون چین ستیزی و روس ستیزی که وسیعاً به وفور در ایران رایجه، یعنی اون چین کینه‌توزی با چین، کینه‌توزی با روسیه که وسیعاً رایجه، اینو تبدیل کردن به چی؟ به ابزاری برای تغییر این توازن قوا. یعنی چی؟ یعنی اشاعه، از یک سو اشاعه این که این دید که روس ها بهشون نمیشه اعتماد کرد، خائنن، چینی ها هم همینطور، حالا چینی ها رو کمتر میتونن اینو بگن، ولی بگن روس ها خیانت کنن تمام دیگه، میسازن با آمریکایی ها و تمام میشه بری پیکارش. که اتفاقا اون وقت دیداری هم که دیروز توی دیدار بین پوتین و بایدن از این نقطه نظر اون وقت مهم من بود. خب یعنی چی؟ آیا از این زاویه اون وقت اگر قرار باشه اتفاقی بیفته چی میشه؟ یه لحظه این برام مطالعه کنیم ببینیم واقعا امکانی همچین تغییر قوایی وجود داره یا نداره. آیا امکان این هست که غرب بتونه امتیازات معینی رو به چین و روسیه بده که این امتیازات معین باعث بشه که اینها مثل سالهای قبل از برجام بود که اینا توی شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه‌های برای تحریم ایران خب رأی مثبت میدادن، به توی شورای امنیت که برگردونن به اون سمت، یعنی به همچون موقعیتی. آیا این امکان هست که همچین اتفاقی بیفته؟ مسئله اساسی اینه که این امکان به دلایل متعددی دیگه وجود نداره. حتی برای این هم غرب یه همچین چیزی رو، همچین به اصطلاح توانایی رو نداره که بتونه این رو یه همچین امتیازات بزرگی بده. چه امتیازاتی باید بده غرب؟ به طور اولین چیزی که آدم فکر میکنه در رابطه با چین، شما چه امتیازی میخوای بدی بهش که اون حاضر بشه چیه؟ حاضر بشه از پشت ایران بیاد کنار. امتیازی که تنها امتیازی که میتونی به چین، اگر بگی من سر اویغورا دیگه تبلیغات نمیکنم، این برای چین مهم نیست، بگی بکن. اگه بگی بایدن میاد المپیک چین شرکت میکنه، میگه چینیا برمیگردن میگن آ ترجیح میدیم نیاد، نمیخواد. خب چیکار میخواد؟ میخواد بیاد چیکار کنه آخه؟ نیاد بهتره، همونجا بمونه سرما میخوره، اینجا کرونا میگیره، ممکنه بیاد کرونا هم بگیره تازه سرما میخوره، نه همونجا بمونه بهتره. یعنی میخواد بگم هیچ منفعتی نداره برای چین حضور بایدن و کامالا هریس در مسابقات المپیک نمیدونم چین. یعنی از این نقطه نظر آمریکا هیچ چیزی نمیتونه به چین بده، چیزی نمیتونه بده. از نقطه نظر به صدا میگم اویغور و اینا هم بخواد یارو کنه، میگه مهم نیست برای من، میخوای کاری بکنی بکن، چون اون با نیروهایی که در واقع به طور مستقیم با خود اویغورا کار دارن با اونا تماس داره. اون چین با طالبان در تماسه، چین با ترکیه در تماسه، چین با ایران در تماسه، با همه اینا در تماسه. یعنی اینا نیروهایی هستن که به راحتی میتونن اویغورا رو کنترل کنن. حال ایران کمتر به طور مستقیم نقشی نداره، ولی اونها دیگه همینطور میتونن کنترل کنن. برای مهار قضیه برای چین مشکل اساسی نیست، امتیازی نیست اون شما بخوایش بدی. میمونه چی؟ میمونه قضیه تایوان، میمونه قضیه دریای جنوبی چین، میمونه اون که اونجا شما اگر امتیاز بدی به چین، میخوای امتیاز بدی که چی؟ که ایران رو بهش برجام دوباره تحمیل کنی. یعنی امتیاز به مراتب بزرگتری رو باید به چین بدن تا بتونن چیه؟ تا بتونن تو دوباره تو منطقه خاورمیانه جای پای خودشون رو محکم کنن. معنی این میشه، معنیش این میشه دیگه. و این اصلا اساساً در تناقض با سیاست تمام 10 سال اخیر آمریکاست. فرقی هم نمیکنه چه ترامپ باشه، چه اوباما باشه، چه بایدن. چون سیاست شیفت به آسیا یا تغییر جهت به آسیا از دوران اوباما شروع شد. محور اصلی این سیاست خاورمیانه ایزی کردن مسئله خاورمیانه بود، مسئله ایران بود. ایران و همه اینا باید خاورمیانه ایزه میشد. چرهای مختلفی اومد که همشون هم شکست خورد، از طرح ناتوی خاورمیانه بگیریم ما تا اون چیز ابراهام، معاهده اینم ابراهام که اینا که همین مسئله عادی سازی و فلان و این همه مضمون همه این طرحای این بود که خاورمیانه درش میبایستی محوری شکل بگیره که خود این محور خودش رو چیز کنه، خودش رو کنترل کنه، خودش رو منیج کنه که آمریکا بره بیرون از اینجا، برای اینکه آمریکا ریسورس به اندازه کافی برای مقابله با چین ندارد. چین و روسیه ندارد. یعنی اون وقت شما بیای همین پروسه رو بخوای معکوسش بکنی، خب این اصلا تناقضیه در خود. بنابراین به چین شما نمیتونی امتیازی بدی. پس چین برعکسشون وقت نگاه کنیم، چین و روسیه هر دوشون بعد از سالیان سال، بعد از چندین سال ایران رو تو اولین فرصت، هنوز رئیسی کار ریاست جمهوریش درست حسابی شروع نشده بود، بردنش تو پیمان شانگهای. یعنی چیزی رو که تقاضایی رو که سالیان سال در انتظار بود پذیرفتن و پروسه به اصطلاح عضویت رسمی شروع شد. خب حالا گفتن تاجیکستان مخالفتشو گذاشته کنار، نمیدونم فلان حرفا، ولی معلومه که فشار چین و روسیه پشتشه. یعنی تاجیکستان اگر قرار بود مخالفت کنه که مخالفت تاجیکستان که نمیتونست که یه همچی کاری رو بکنه بدون توافق چین و روسیه، ولی بردنشون تو درست، یعنی براشون اینقدر مهم بوده، اون اطمینان حاصل شده براشون که این میتونه با ما باشه و بردنشون. بعدا خواهیم دید که چرا، چقدر اهمیت داره مسئله. بس برای این چین بذارید یک کوتاه هم بگم چون این مهمه. چین هم از این نظر شما نمیتونی کارش بکنی، هم از یه نظر دیگه. بذارید این رو هم، نکته بسیار کوچک ولی مهمیه، چند تا چیز بگم که این مستقیما به موضوع مربوط نیست ولی در این حال مربوط هم هست. ببینید در رابطه تجاری بین چین و آمریکا، چون این جالبه، در رابطه تجاری بین چین و آمریکا در سال 2018 این 633 میلیارد دلار بود تبادل تجاری دو طرف. 2018 دوره ترامپ، 2019 یعنی جنگ چیز شروع شده، جنگ اقتصادی آمریکا با چین تو اوج خودشه، از 633 میلیارد رسید به 541 میلیارد، یعنی 90 میلیارد این کم شد. درست؟ ترامپ میبازه، بایدن میاد، سال 2020 سال کرونا، از 541 میرسه به 586. خود روند البته تو دوره ترامپ هم برعکس، این افزایشه تو اونجا هم شروع شده بود، میرسه به 586، هنوز نرسیده به 633 میلیارد دلار سال 2018. درست؟ اما در سال 2021، این جالبه، در سال 2021 این رقم میرسه به 694 میلیارد دلار تو 11 ماه. یعنی تا آخر ماه اگر ما و به اندازه 60 دلار هم 60 میلیارد هم بهش اضافه بکنیم برای دسامبر مثلا 60 میلیارد هم بهش اضافه بکنیم میرسه به 750 میلیارد دلار. یعنی از 586 میلیارد دلار سال 2020 میرسه به 750 میلیارد دلار. خب از این 750 میلیارد دلار دقت کنید به این تا همین الانش از این 694 میلیارد دلار 529 میلیارد دلارش، یعنی حالا بگیم 530 میلیارد دلار، 530 میلیارد دلارش واردات به آمریکاست، 100 خورده ای صادرات به چینه، 140 میلیارد صادرات به چینه، بقیهش واردات به آمریکاست، یعنی صادرات چین هست به آمریکا. خب این معنیش یعنی چی؟ یعنی که تمام اون به اصطلاح جنگ اقتصادی که میخواست آمریکا بکنه، دیکاپلینگ میخواست بکنه، میخواست اقتصادی آمریکا رو از چین جدا کنه، تمام کشورها رو بهشون فشار آورده بود شما باید جدا کنید این حرفا، یعنی که این امکان پذیر نیست، عملی نیست، به خصوص الان که تورم تو آمریکا داره رشد میکنه و برای حتی برای مهار تورم هم که شده شما بسی کالاهای مصرفی تو با قیمت پایین نگهداری و قیمت پایین برای کالاهای مصرفی رو برای توده مردم رو فقط چینه که میتونه تامین کنه. بنابراین این وضعیتی که هست. خب اما وقت پس این جنگ کجاست؟ جنگ ما یه سرشو تو چیز داریم میبینیم، تو سر قضیه تایوان و این حرفا از نظر سیاسی داریم اونجا میبینیم، دریای جنوب چین و این حرفا داریم میبینیم، جنگ تو مایه اقتصادی چه جوری داره میره جلو، تو مایه اقتصادی اونجایی که در جنگ داره میره جلو توی های تک، تو های تک که این جنگ داره میره جلو، اونجاست که اون وقت سلطه چین بر جهان به معنای واقعی و عملی، به معنای سلطه، یعنی پایان، یعنی پایان عملی، اعلام پایان عملی سلطه آمریکا خواهد بود بر جهان. برای که اگر نگاه بکنید نقطه قوت آمریکا تو جهان معاصر، توی هیراشی جهان معاصر، نقطه قوتش های تکشه. نگاه کنید اپل و چما همین حرفا. خب حالا ما این شرکت های چیزش معروفن، اپل و مایکروسافت و گوگل و اینا معروفن، چون اینا در معرض دیدن، در معرض دید قرار دارن، ولی اصلی ترین، شاید بشه گفت اصلی ترین به اصطلاح موتور این سلطه های تک توی جهان، سلطه به اصطلاح های تک آمریکایی توی جهان، حتی اینا نیست، اون در واقع صنعت تولید چیپشه که از اینتل بگیریم تا AMD بگیریم تا ایناست. خب به هر صورت اونجاست که این جنگ ادامه داره، ولی اینو تو حاشیه بگیم، برای که اینجا اون وقت، یعنی اگر قرار باشد به اصطلاح ما به رابطه چین و آمریکا بخوایم نگاه بکنیم، یه درگیری یه در مورد به اصطلاح میگم درگیری هم بخواد در بین اینا در بگیر اینا، امکانات آمریکا حتی تو اینجا محدودیت های معینی داره که داریم میبینیم محدودیت ها چیه دیگه. خب بنابراین این تر نخواهد بود. روسیه چی؟ روسیه، ما روسیه رو اگر بکشیم کنار، چون این احتمالا یکی از موضوعاتیه که دیروز در دیدار بین پوتین و بایدن مطرح شده باشه، ما نمیدونیم نتیجه چی شده، ما اصلا نمیدونیم آیا دیروز در دیدار پوتین و بایدن، چون تمام اخباری که راجع به این دیدار اومده بیرون، 90% این اخبار، 95% شاید بشه گفت تا 95% این اخبار مربوط به چیزه، مربوط به اوکراینه، قضیه اوکراینه و اینکه این قضیه اوکراین به اصطلاح چی میشه و چی روسیه اگه بخواد حمله بکنه چه بلایی سرش میاد و انزرفا، این صحبت ایناست. ولی در رتو ایران بس بحث خیلی کمی اومده بیرون، فقط گفتن که بله در مورد ایران هم، در مورد برجام هم یه صحبتی کردن اینا. حالا فرض کنیم این جلسه نبوده یا هر چیزی، بالاخره شما قرار باشه به روسیه امتیاز بدی که بر اساس اون امتیازی که شما به روسیه میدی، روسیه خودشو بکشه کنار، از پشت ایران، از حمایت ایران بکشه کنار، دست بکشه. در اون صورت اون وقت، یعنی حقیقتا اگر روسیه خودشو از پشت ایران کنار بکشه، چین در وضعیت دشواری قرار خواهد گرفت. چین در وضعیت بسیار دشواری قرار خواهد گرفت، چون گفتیم چین روشنه دیگه رابطه‌اش چجوریه. اما چرا اینجوریه؟ چرا این رابطه اینجوریه؟ ببینید، چین بعد از این قضیه‌ای که بسیار شروع کرد به بخصوص بعد از اعلام اون طرح راه ابریشمش، بعد از اعلام طرح راه ابریشمش، خب یکی از به اصطلاح بزرگترین امتیازاتی که چین داشت این بود که توی رابطه بین چین و اروپا طور تاریخاً اصلا تاریخی ایران وسط قرار داشت و جزئی از این رابطه بود. از بعد از به اصطلاح آغاز اون طرح راه ابریشم، اتفاقی که افتاد معروف دیگه، میدونیم دیگه چه جوری بود چه جوری نبود. با برجام ایران عملا چین رو گذاشت کنار، اصلا از کل مناسبات اقتصادی و اجتماعی خودش، در واقع دولت قبلی ایران چین رو گذاشت کنار، گذاشتش بیرون، که چین ناچار شد اون وقت به هم از مسیرهای آلترناتیو بخواد اون کار رو بکنه ببره جلو، و هم به اصطلاح چیه، یعنی که براش هم گرونتر هم تموم میشه. حالا این یه طرف قضیه است، منتها طرف دیگه هم قضیه داشت، ماجرا داشت. در سالهای گذشته همزمان، یعنی همزمان با تغییری که توی ایران صورت گرفته بود با دولت روحانی و یا به عبارتی با جهتگیری که دولت روحانی به طور بیغیر شرط به سمت غرب داشت، همزمان با اون تنش با هندوستان هم بالا گرفته بود. اگر شما نگاه کنید، بریکس خیلی وقت دیگه تو اخبار اثری ازش نیست. بریکس 10 سال پیش شما نگاه میکردید پر بود اخبار از بریکس، از بانک سرمایه گذاری بریکس، از طرحش برای مقاومت در مقابل تعرض غرب، یعنی همه این چیزها خیلی زیاد بود، چون تو زمینهای مختلف، تو زمینهای مربوط به سیاست محیط زیستی، تو زمینهای حتی مربوط به سیاست مثل سوبسید و حمایت گمرکی و غیره و غیره، تو همه اینا مشترک بودن تو 10-15 سال قبل، 10-15 سال قبل. تو این فاصله اون وقت، از اون موقع به این طرف، خصومت و رقابت بین هندوستان و چین به شدت بالا گرفت. برزیل رو، بولسونارو برد از این کمپ بیرون. عملا برزیل الان فقط نومینال، اسمی تو بریکس هست، اگر نه حضور برزیل معنی نداره، اصلا چیزی نداره. برزیل تو اونجا توی آمریکای جنوبی در واقع شده چیز، شده ژاندارم آمریکا تو اونجا. آفریقا جنوبی درگیر مشکلات خودش که اصلا مونده چی کار بکنه چی کار نکنه، برای اون نقش رو از دست داده، خیلی به مقدار زیادی از دست داده. خب برمیگردیم به آخر، شما درگیری چین، هم چین و هم روسیه درگیریم با آمریکایی که آمریکا و غربی که هر دوشون علارغم، همین الان دیدیم، علارغم این که مبادلات تجاری گسترده‌ای دارن تو عرصه‌های کلیدی، اون وقت هر دوشون به شدت، چه از نقطه نظر نظامی و چه از نقطه نظر اقتصادی، حتی تو عرصه‌های کلیدی اقتصادی، هم در مقابل چین و هم در مقابل روسیه به طور کاملی گارد گرفتن، دارن فشار میارن و دارن این فشار رو لحظه به لحظه بتونن افزایش میدن، و دارن میکنن این کارو. نمونش مانورهای بی پایانیه که کنار مرزهای چین و روسیه اینا میذارن، چه تو زمین چه تو دریا. یعنی شما وارد یه درگیری شدی، این تو این درگیری شما به متحد احتیاج داری، و متحدم کجا بخواید پیدا کنی؟ یه کشور بزرگی مثل هندوستان رو، اینا امیدوار بودن که این کشور بزرگی مثل هندوستان رو بکشونن به تقابل با چین، و هندوستان هم نشانه‌هاش رو نشون میداد. بقیه کشورها در مورد ترکیه چطور؟ ترکیه چی؟ آیا با رو ترکیه میتونن این کارو بکنن؟ به هیچ وجه نمیتونن. نه روسیه و نه چین، هیچ کدومشون روی ترکیه نمیتونن حساب کنن. اولا اینکه برای اینکه ترکیه عضو ناتوه، یعنی با همین خودش کافیه، همین به تنهایی خودش کافیه. اما از اینم که بگذریم، ترکیه سیاست بسیار اگریسیو و به اصطلاح تهاجمی داره که اتفاقا معطوف به خود روسیه و چینه. یعنی اون کشورهای تورانی که ترکیه نقشه‌شو میکشه با عنوان قدرت بزرگ و خودش مرکزیتشو داشته باشه، اون به طور مستقیم تهدیدیه برای چین، همینطور برای روسیه که در واقع نه فقط ترک زبانها، ترک مثلا اقوام ترک تبار رو، تاتارهای کریمه و سایر ترک زبان ترک اقوام ترک تبار رو تحریک میکنه و میکنه ترکیه این کار رو، بلکه تحولات اخیر نشون داد، بلکه در ائتلاف با اوکراین، یعنی توی اون قلعه روسیتیزی که ضد روسی که داره توی اوکراین شکل میگیره، تو شکل دادن به اون نقش فعالی هم داره ایفا میکنه. برای این ترکیه همچین کاندیدایی نمیتونه باشه که چین و چیز بتونه روش حساب کنه، ایران ولی میتونه باشه. یعنی در میان این همه کشور، در میان این همه کشور که هستن همونجا تو هم منطقه هم نگاه بکنیم، تو خاورمیانه، تو هم آسیا بخوایم نگاه بکنیم، ویتنام هست، اندونزی هست، همینا هستن. خیلی که اندونزی کشور بسیار بزرگیه، کشوری با 200 میلیون جمعیت، شاید بیشتر، نمیدونم حالا، یک کشور قوی. تایلند همینطور، کره جنوبی مثلا، حالا کره شمالی که وضعیت ویژه خودشو داره، هیچ کدومشون موقعیت ایران ندارن، هیچ کدومشون موقعیت ایران ندارن و هیچ کدومشون اون وقت اون به اصطلاح چشماندازهای تعریف شده یه تو سیاست رو هم ندارن که ایران داره. یعنی شما تو ایران با یه نظامی طرفی که این نظام برای خودش نه فقط تو منطقه خاورمیانه، تو منطقه خاورمیانه که خوب روشنه، که اصلا کاملا روشنه، تو منطقه خاورمیانه بدون موافقت ایران، همین جمهوری اسلامی ایران ها، بدون موافقت این جمهوری اسلامی ایران هیچی نمیتونه بره جلو. یعنی شما چیز شو توی عربستان ما داریم میبینیم دیگه، تو یمن هیچی نمیتونه بره جلو. بنابراین شما با یه کشوری طرفی که الان که این کشوره حتی افقهای سیاسیش از خاورمیانه هم فراتر میره، تا ته آفریقا هم میره. یعنی اینجوری نیست که این یه کشوری باشه که چیه، یه کشوری باشه که سرش کرده باشه تو لاک خودش و کاری به جایی نداشته باشه و این حرفا. شما هست داری کشورهایی هم مثلا اینجوری هست، این نه اینطوری نیست. بنابراین از یه نقطه نظر این، از نقطه نظر دیگه ای چیزی که در رابطه با چین این رو تقویت میکنه، به خصوص در رابطه با چین این رو تقویت میکنه، حقیقت اینه علارغم تمامی چین ستیزی که تو این 20 سال اخیر به علت هجوم کالاهای چینی تو ایران شکل گرفته، هجوم کالاهای چینی از یه طرف و پروپاگاند سنگین غربیا، پرو غربیا از طرف دیگه، چون پرو غربیا توی هجوم کالای چینی این خطر رو میدیدن که ایران به سمت غرب نره و از همون آغاز شروع کردن به اصطلاح تبلیغات ضد چینی در رابطه کالا و این حرفا. با همه این احوالات، علارغم اینها، شما تو تاریخ چند هزار ساله هم بخوای نگاه بکنی، در تاریخ چند هزار ساله ایران و چین بخوای نگاه بکنی، تنش بین ایران چین نمی‌بینی، یه دونه جنگ بین این دو کشور نشده، با مغول‌ها و نمی‌دونم گورکانیان و اینا، با اقوام مختلفی که ترک بودن از یا جای دیگه میومدن، با اینا همه جنگ شده، اونها حمله کردن، ایران حمله کرده، همینا بوده، ولی با چین نبوده. یعنی همچین چیزی، همچین به اصطلاح خصومت و کینه تاریخی وجود نداره، در تاریخاً زمینه نداره. در رابطه روسیه بله این هست، اما در حتی در رابطه روسیه هم علارغم این پیشزمینی تاریخی نامساعدی که بوده، لااقل توی دوران معاصر، چه از زمان شاه و چه تو همین دوره جمهوری اسلامی، یعنی زمان شاهش هم اینجوری بود، سیاست تعرضی تهاجمی نسبت به کشورهای به اصطلاح سابقه، یعنی به کشورهای یا اون زمان ایالت ها خب یا هر چیزی و بعدم کشورهای آسیای میانه و اینا که سابقا خاک ایران بودند و این حرفا، چون سیاست تعرضی رو نمیبینی از جانب ایران، حتی در جمهوری اسلامی هم نمیبینی. یعنی به غیر از یه دورهای خیلی کوتاهی در ازبکستان و اینا که اینا تونستن یه جایی به اصطلاح تبلیغات همون اوایل روی کار آمدن جمهوری اسلامی به اصطلاح احزاب اسلامی رو تقویت کردن و این حرفا، بعد اونا هم پس کشیدن، یعنی کاری نداشتن با اونا. یعنی این سیاست تعرضی رو که ترکیه به طور مشخص داره اونجا چیز میکنه اینا ندارن. بنابراین با این حال فرض کنیم روسیه با احتیاط معینی هم باید در نظر داشته باشه، به خاطر اینکه پتانسیل ممکنه تو ایران شکل بگیره و هستند، اینطوری نیست که نباشن. در همین قضیه آذربایجان، دعوایی که با آذربایجان بود، جریانات به اصطلاح پروشیعی ایران از قبیل رائفی پوران نشون دادن اینا دغدغه‌شون خیلی ایران نبود، دغدغه‌شون شیعی بود. یعنی هستن این همچین جریاناتی توی ایران و بعضی هم هستن که از این رائفی پوران خیلی هم افراطی ترن دیگه، اینا هستن. ولی در کل تو مجموعه سیاست به اصطلاح عمومی همین جمهوری اسلامی نیروی قابل توجهی اینا نیستن، نیروی نیستن که بتونن سیاست خارجیشو به اصطلاح رقم بزنن و به عنوان تهدیدی حساب بیان. به هر صورت از این نقطه نظر بخوام نگاه کنیم، برای هر دو کشور تنها کشوری که میمونه که به عنوان یه متحد استراتژیک بتونن اینا جذبش بکنن و روش حساب بکنن، مشروط به اینکه چیه؟ مشروط به اینکه در داخل خود اونجا، در داخل خود اون کشور، نیروهایی ضد اینا هستن، ضد چین و روسیه هستن، اینا کنترل بشن. مشروط به این خب ایران دیگه. بنابراین شما هیچ امتیازی برای اینکه همچین رابطه‌ای رو بتونی بکنی، امتیازات خیلی بزرگی باید بدی. برای در مورد روسیه اون وقت این امتیاز هیچ چیزی نخواهد بود. یعنی هیچ امتیازی شما نمیتونی بدی. میتونی بگی ببخشید. میتونی بگی ما کریمه رو به رسمیت می‌شناسیم. کریمه رو به رسمیت می‌شناسیم یعنی چی؟ کریمه رو به رسمیت بشناسیم که مثلا فرض کنیم وقت روسیه از ایران صرف نظر بکنه، خب کریمه و کریمه رو به رسمیت بشناسیم یعنی اوکراین هم رفت و این پروژه براشون حیاتیه، این پروژه براشون حیاتیه، برای اینکه آمریکا به این نکته واقفه، بخصوص الان که چیه؟ الان که برتری نظامی روسیه تو عرصه موشک و هوایی چشمگیره، به خصوص الان اینا نیازمند این هستن که نزدیکترین فاصله به مسکو دسترسی داشته باشن. یعنی نزدیکترین فاصله رو پروژه اوکراین به عنوان ایجاد یک کشور ضد روسی، یک قلعه ضد روسی درست دم مرزش، یعنی ناتمام و ناکام مونده. شما نمیتونید اینو به همین سادگی بیای ولش کنید. برای این اونجا امتیازی نخواهند داد، امتیازی که خواهند داد این احتمال هست که امتیازی که بدن اگر همون وقت وارد درگیری بشن، حالا اینجا برمیگردیم به نقش آلمان، اینم همینجا یه اشاره بکنم، چون اینجا اون وقت تو خود آلمان و اول به تو اروپا، آلمان و اروپا، شکاف توی آلمان و اروپا وحشتناک خواهد شد، چون به طور مشخص گزارشی رو همین چتم هاوس تازگی ها چاپ کرده، زده بیرون چتم هاوس انگلیس، که حقیقتا اونم بالاخره یکی از این به اصطلاح لانه های قدیمیه که این توطئه‌گران معروف به تینک تانک اونجا میشینن صحبت میکنن. تو گزارششون وقت در رابطه که بررسی کشور اروپایی در رابطه آلمان و فرانسه به این حقیقت اشاره میکنه، میگه هر دو این کشورها علی رغم تمام چیزی که دارن، تمام به اصطلاح اختلافاتی که دارن و مقابل تهدیدها و خرابکاری‌های روسیه، خرابکاری‌های سایبری روسیه از این تبلیغات پروپاگاندی که میکنن دیگه، در مقابل همه اینها میگه ولی به یه چیز رو مشترکن توش و اونم اینه که هر دو این کشورها علی رغم اختلاف خودشون، چون آلمان بیشتر از نظر اقتصادی و فرانسه بیشتر از نظر به اصطلاح سکیوریتی امنیتیه که سیاست روسیه براش مهمه، میگه هر دوشون ولی در ساختار به اصطلاح استراکچر سکیوریتی اروپا، یعنی اون ساختار امنیتی اروپا، روسیه جزی از این ساختار براشون. یعنی اینجوری نیست که روسیه رو خط بکشن بگن تموم بشه بره پی کارش، به خصوص بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و اون محوری که بین آمریکا و انگلیس و اون کشورهای انگلزاکسن درست شد، اون 5-6 موقع غیر اون حرفا. یعنی به همین سادگی نیست که شما بخواید اینجا اون وقت رابطه با روسیه رو اونجور متشنجش بکنی که به اصطلاح آلمان و فرانسه اون وقت از این چشمانداز محروم بشن. خب بنابراین چه امتیازی شما میتونی به روسیه بدی که روسیه حاضر بشه از پشت حمایت خودش از پشت ایران بکشه؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم هیچ امتیاز دندونگیری به روسیه شما اینا نمیتونن بدن. خب پس چی میمونه؟ پس میمونه در واقع اون ور قضیه اون وقت میمونه، اون ور قضیه میمونه و اونم اینه که اون ائتلاف سگانه، اون چیز سگانه اون وقت تقویت میشه. یعنی اون رابطه سگانه تقویت میشه و همراه با این اتفاقا برگردیم یه خورده عقبتر، همراه با این یا پیش از همین چیز شد، تو همین مدت 4-5 ماهی که از به اصطلاح تعطیلی به اصطلاح مذاکرات تا از سرگیری دوباره مذاکرات، تو این 4-5 ماه یه اتفاقات بزرگ دیگه هم افتاده که اونها هم اون وقت مسئله رو چیز میکنه. چه اتفاق افتاده؟ مسئله چیز رو ما خبر داریم، میدونیم اون به اصطلاح زیردریایی ها رو همین الان هم دوباره اشاره کردیم، اون زیردریایی ها و قرارداد فرانسه و که از دستش در آوردن و دادن به آمریکا و همینا، پروژه چند میلیاردی که از بین رفت. درست؟ دو تا اتفاق دیگه هم افتاد. ببینید بایدن که اومد سر کار، سیاستی که اینا داشتن این بود که با یک مجموعی از کشورها بلوک بندی های معینی رو درست بکنن که این بلوک بندی های معین بتونن برای اهداف معینی بسه برسن، خدمت بکنن. از جمله بلوک بندی ها یکیش دو تا کواد بود. کواد یعنی چهارگانه در واقع، گفتن کواد بهش میگفتن. یک کواد اول بود، ژاپن بود، هندوستان بود، استرالیا بود و آمریکا. ژاپن، هندوستان، استرالیا و آمریکا. کاملا روشن بود این ماجرا برای چیه؟ برای کنترل چین، برای فشار آوردن به چین. یه ائتلافی بود برای فشار آوردن به چین، برای محاصره چین تو همون منطقه. این اول چیز بود، کواد بود. دوم هم یه کواد دیگه هم شکل دادن اینا. اون کواد دوم چی بود؟ کواد دوم هندوستان، باز هم هندوستان، امارات، اسرائیل و آمریکا. این کمات هم معلومه چی دیگه، امارات و هندوستان رو آوردن که بتونن به اصطلاح هم از نقطه نظر اقتصادی، هم از نقطه نظر به اصطلاح سیاسی و هم از نقطه نظر نظامی اون وقت در مقابل طرح ابراهام هم بود دیگه. خب اگه دقت کرده باشید اتفاقا نیروهای لابی به اصطلاح پرو اسرائیل توی هندوستان هم خیلی قویه که در مقابل ایران بتونن برای اون منطقه اون وقت بتونن یه ترتیب، یه نظم امنیتی محکمی رو برای اون منطقه شکل بدن به کمک هندوستان. عربستان چرا نبود؟ میدونیم چرا عربستان نبود دیگه. بن سلمان آدم محبوب جو بایدن نیست، خب، و نبوده و نیست، شاید هم نخواهد شد هیچ وقت. حالا به علاوه که خود جنگ یمن هم خیلی مورد مناقشه است، هر دو این کوادها هر دوشون به هم ریخت. این اتفاق جالبه. کواد اولی اونور هندوستان و چین و چه هندوستان و ژاپن و استرالیا و آمریکا چرا به هم ریخت؟ کی به هم ریخت؟ چجوری به هم ریخت؟ موقعی به هم ریخت که در واقع آمریکا انتظار رویارویی مستقیم در مقابل چین رو در مقابل هند گذاشت، یعنی جلوی هند گذاشت. یعنی هندوستان متوجه شد که آقا آمریکا خودشون دوره که من اینجا باید برم چی وارد یه درگیری بشم با هندوستان، با چین، چینی که هم مرز ما هم. یعنی اونجا جایی بود که این تردیدها، دقیقا همین تردیدها بود که باعث شد که توی به اصطلاح ائتلاف بعدی انگلیس وارد شد همراه با آمریکا و استرالیا که اون به اصطلاح محور تشکیل دادن و هندوستان رو گذاشتن کنار. یعنی هندوستان و اتفاقی نیست که بعد از این همه مدت شما دیدار سه وزیر خارجه چین و روسیه و به اصطلاح هندوستان رو میبینید و اون بیانیه‌ای که میگم یه تیکه‌ش راجع به برجام گفتم براتون، خیلی مفصله توی زمینه‌های مختلف اجتماعی جهانی و فلانی حرفا حرف زدن و خیلی یعنی کاملا روشنه که چقدر به اصطلاح این قضیه تفاوت کرده. در رابطه با سفر پریروز پوتین به هندوستان و قرارداد به اصطلاح S-400 که با هندوستان در به اصطلاح منعقد کردن روزنامه‌های چینی ازش استقبال کردن. خیلی جالبه، در حالی که ظاهرا به نظر میسی که خرید S-400 از جانب هندوستان علیه چینه، ولی روزنامه‌های چینی ازش استقبال کردن، گفتن این به این معناست که روسیه داره هندوستان از آمریکا دور میکنه. یعنی بیش از اون که بگن این S-400 تهدیدی علیه چین، از این خوشحالن که هندوستان از آمریکا داره دور میشه. پس معنی این کواد اونجا اینجوری شد. کواد دوم چی شد؟ امارات. کواد دوم امارات هم که تحنون پریروز تو ایران بود دیگه. تحنون پریروز تو ایران بود، یعنی اینا رفتن روی این چیز که روی این به اصطلاح خط که اون در غیاب آمریکا یه نظم منطقی متفاوتی رو با خود ایران، نه در مقابل ایران، با خود ایران، همراه در با همراهی ایران رفتن روی این خط. خب بنابراین اهرم فشاری تو این زمینه دیگه دست اینا نمیمونه که. چه اهرم فشاری دست اینا میمونه؟ میمونه تحریم ها، میمونه تحریم ها، که تحریم ها تهدید به تحریم، بذارید اینو منم بهتون بگم، تهدید به تحریم که حتی در اون روسیه که تحریم کردن، یعنی وضعیت حالا اینجوریه، حتی روسیه رو پریروز تحریم کرده بودن که ما سوئیفت رو قطع می‌کنیم، روسیه رو از سوئیفت بیرونش می‌کنیم اگر قرار باشه به اوکراین حمله کنه. حالا خودشون سه هفته است دارن تبلیغات جنگی رو انداختن و وحشتناک کار کننده، اگر روسیه حمله کنه ما سوئیفت میندازیمش بیرون و غیره. اون حرفا بهترین اتفاقی که میتونه برای روسیه بیفته، بهترین اتفاق که نه فقط برای روسیه، برای ایران بهترین اتفاقی که میتونه برای ایران هم بیفته. چرا؟ چون به راحتی شرکت‌های روسی اون وقت، شرکت‌های روسی و شرکت‌های کشورهایی که با روسیه از طریق سیستم پرداخت خود روسیه ارتباط دارن، چون اونا سیستم پرداخت خودشونو دارن، احتیاجی به سوئیفت ندارن. در اون صورت ایران به اون سیستم پرداخت وصل میشه، سیستم پرداختی که تحت نظارت آمریکا هم نیست، نه FATF میتونه کاریش بکنه، نه هیچ کس نمیتونه کنترلش بکنه. بهترین اتفاقی که میتونه برای ایران بیفته. درست؟ بنابراین ابزاری دست طرف مقابل نیست که بخواد این کار بکنه. خب نتیجه برگردیم بس رو جنبندیش کنیم و بریم تمومش کنیم، بعد بریم روی قسمت سوال جواب و نظرات شما رفقا و حرفا. بنابراین اون چیزی که میمونه، وضعیتی که میمونه یا حالت محتملی که میشه تصور کرد برای این مذاکرات در وین، حالت محتملی که میشه تصور کرد اینه که وضعیت نه با پیروزی و با تسلیم هیچ دو طرفی خاتمه نخواهد یافت، یعنی همچین وضعیتی نخواهد بود. ما وضعیت به اصطلاح با ثبات، یعنی توازن قوای کنونی اجازه ای رو نمیده که تصور بکنیم که به یک توافقنامه با ثبات منجر می شود این ماجرا. این رو اجازه نمیده. علت این که این رو اجازه نمیده، صرف نظر از همه این مشکلاتی که گفتیم، یک علت گرهی و مرکزیش اینه که خود آمریکا قادر به همچین چیزی نیست، قادر به اتخاذ تصمیمات استراتژیکی اینجوری نیست. هیچ قدرتی، هیچ رئیس جمهوری در آمریکا قادر به چنین چیزی نیست، نه ترامپ بود، نه اوباما بود و نه بایدن هست. این وضعیت از دوران جنگ سوریه شروع شده بود، از دوران جنگ سوریه شروع شده بود که اوباما توانایی اتخاذ تصمیم‌های مثلا بزرگ رو نداشت. در سوریه عملا دو خط مش رو تو آمریکا داشت تعقیب میکرد که سیاست رسمی آمریکا برایند این دو خط مش بود، گاهی این بود گاهی اون. دو خط مشی که اون موقع طرف از طرف پنتاگون و CIA بود که گاهی وقتا نیروهای طرفدارشون تو خود سوریه با هم دیگه داشتن میجنگیدن. یه سریشون یعنی یه خط مشی که خواهان به اصطلاح برخورد شدید بود با حتی اعزام نیرو که هیلاری کلینتون با اون سیاست معروف ممنوعیت پرواز، ایجاد ممنوعیت پرواز برای روسیه، معتقد بود که باید ممنوعیت پرواز منطقه ممنوعه ایجاد کنیم و بزنیم هواپیمای روسی رو اگه اومد تو منطقه ممنوعه، یعنی که بریم تا این حد. خب اوباما محصول ناتوانی اوباما در تصمیم گیری محصول این بود، محصول همچین وضعیتی بود. این وضعیتی بود که اون موقع روسا در مورد جانکری گفتن آقا این جانکری، لاوروف گفت این اینا رو دیگه گفت باشون نمیشه حرف زد، فایده نداره اصلا مذاکره کردن باشون، برای اینکه جانکری میاد مسکو یه توافقاتی رو میکنه میاد میره نیویورک خلافش میگه، کاملا خلافش حرف میزنه. یعنی این وضعیت آمریکا اینجوریه. چرا اینجوریه؟ خب شکاف درون آمریکاست دیگه، حالا بحث طولانی مفصلیه که، ولی به هر صورت از نقطه نظر استراتژیک تو همچین وضعیتی قرار گرفتن، چه آمریکا و چه غرب، چه کشورهای دیگه غربی، درست قادر به همچین چیزی نیستن. بنابراین از این ناحیه یه همچین اتفاقی نخواهد افتاد که شما یه تصمیم به اصطلاح استراتژیکی رو بگیرن و فرض کنید به رضایت بدن به توازن قوای جدیدی که در حال شکل گیریه و شکل گرفته. یعنی این توازن قوا از طرف مقابل هم این توازن قوا از اون ور هم اون ثبات رو و اون نیرو رو نداره که بتونه خودش رو تحمل کنه. یعنی چین و روسیه و ایران، و اینجا اون وقت کلید خود ایرانه، همین دولتی هم که الان تو ایران سر کار هست، اون قدرت و اون ثبات رو نداره که بتونه خودش رو تحمل کنه. یعنی چی؟ یعنی میبایستی مناسبات تو منطقه، تو سطح به اصطلاح بین المللی اونقدر تثبیت کرده باشه که آسیب پذیر نباشه از تعرض مقابل غربی ها و این حرفا، و علاوه بر این و مهمتر از این زمین سوخته ای که بر دولت قبلی براش گذاشته سر جاش که حتی آب ندارن ملت، این رو باید یه تکلیف وارش روشن کنه، چون مثل یه بمب ساعتیه که هر لحظه ممکنه بترکه، هر لحظه ممکن این بمب ساعتی منفجر بشه، اون وقت عواقب وحشتناکی داشته باشه برای کل نظم اجتماعی. فعلا گفتم یه سری موفقیت‌های این دولت داشت توی مثلا فرض کنید کرونا، خب توی واکسیناسیون، توی این جور چیزا، و یه تغییراتی رو توی به اصطلاح رفتار ظاهری خودشون نشون دادن، خب توی چگونگی برخورد و توی به اصطلاح پابلیک ریلیشنشون دیگه که اوضاع رو به درجه ای آرومش کردن توی همین 3-4 ماه اخیر، اون اوضاع متشنج عصبی تو جامعه رو تونستن به درجه ای آرومش بکنن و این فرصت رو داشته باشن. ولی این چقدر طول میکشه؟ یعنی این اونقدی نیست که شما بتونید روش حساب بکنید، بتونید مثل یک کسی میمونی که رو زمین شل وایساده باشی. این زمین شله، شل به این معنا میگم شله که حتی در درون خود چیز، در درون خود به اصطلاح پایه‌های این نظام هم تردیدها داره رشد میکنه، چون از یه طرف به اصطلاح دولت ارزشی و انقلابی رو دارن میبینن، از یه طرف دارن میبینن که این دولت ارزشی و انقلابی بزرگترین خصوصی سازی ها رو هم قراره انجام بده، از یه طرف دارن میبینن که چیه، دارن میبینن که افزایش دستمزد ها مثلا فرض کن 10% قراره بشه که کمتر از حتی تورم هم هست. خب یعنی تحمیل فقر بیشتر دیگه. یعنی اینا وضعیتیه که نمیتونه طرف مقابل اون قدرت رو نداره که بتونه روش وایسه، اتکا کنه و به اصطلاح پافشاری کنه برای اینکه امتیازات خیلی سنگینی بگیره و بره جلو. نتیجه این خواهد بود، یعنی ما تو دو طرف، یه طرف یه ضعف استراتژیک رو ما داریم می‌بینیم تو طرف غربی، اون طرف مقابل ما ضعفی رو داریم می‌بینیم، ضعفای رو می‌بینیم که ضعفای بسیار شدیدی هن ولی استراتژیک نیستن، قابل ترمیمن. چجوری قابل ترمیم؟ همین بحثی هم که الان در با وضعیت انفجاری تو ایران کردیم که گفتیم یه همچین وضعیتیه، چه از تأمین مواد اولیه غذاییش بگیر چه تا حتی تأمین آب و غیره، اون قابل تغییره. اون میشه تغییر داد. چجوری میشه تغییر داد؟ ریسورس ها و مثلا امکانات معینی در دسترس هست. امکان یعنی چجوری هست؟ بالاخره شما رفتی با یه قطبی که چیه، اون قطب از نقطه نظر مالی توانایی رو داره، از نقطه نظر مالی، تکنولوژیک، از هر نقطه نظری توانایی رو داره که بتونه دخالت بکنه و بتونه این رو چیز بکنه. ولی فعلا این هست، فعلا این وضعیتیه که نمیتونه یه همچین فشاری رو اون طرف تولید بکنه و طرف غربی رو عقب نشینی وادار بکنه. نتیجه این خواهد شد که ما یه چیزی خواهیم داشت مثل همون برجام که ادامه پیدا خواهد کرد، یه وضعیتی تا بتونه بالاخره کی به نقطه توازن با ثبات جدیدی برسه. ولی محصول دوره کنونی ادامه این بی ثباتی در رابطه با غرب خواهد بود، بخصوص این که چیه؟ بخصوص این که یک ماه دیگه خب آمریکا قرار است از عراق هم بیاد بیرون. خب و با اومدن آمریکا از عراق بیرون و یا با نیومدنش، باز اون وقت باز هم توازن قوا عوض خواهد شد. و بعد فاکتور مهمتری که به طور مستقیم روی این تاثیر خواهد گذاشت، برای اینکه همین یکی درست تکلیفش روشن بشه، در معارف چی میگذره. و خب جالب هم اینه، بالاخره شما با تو ایران میگم نه تنها تو منطقه، بلکه اون حتی میگم دیدش تا تای آفریقا میره، اما تو منطقه اون وقت روی یه نکته هم میشه خیلی روشن میشه تأکید کرد و انگشت گذاشت، و اونم اینه که تو منطقه خب خیلی روشن شما نمیتونی، یعنی طرف مقابل نمیتونه ایران رو تهدید بکنه و واکنشی از سوی متحدینش هم نداشته باشه. این واکنش از سوی متحدینش هم هست. و یک ماه دیگه بعد از خروج آمریکا از عراق یا عدم خروجش، باز دوباره این وضعیت بروز پیدا خواهد کرد و این تنش و این تشنج بروز پیدا خواهد کرد و ادامه خواهد داشت. حالا میگم از نظر فرمال ممکنه یه توافقات رو امضا بکنن، ممکنه هم امضا نکنن، حتی تو همین حد فریز فعلیش بمونه، ولی رسیدن به نقطه تعادل، تعادل باثباتی که بگیم چیزه، این امریه که محاله. من خیلی تشکر میکنم از شما، امیدوارم که مفید بوده باشه و یه زمینی لااقل برای بحث گفتگوی بعدی فراهم شده باشه که بتونیم صحبت کنیم. خیلی ممنون.
خب خسته نباشی رفیق من. حالا به دنبال این بحث رفقا میتونن نظراتشون رو مطرح کنن، چه از طریق اصلاح بالا کردن دست و صحبت گرفتن میکروفون و چه از طریق نوشتن چت به کانال تدارک یا به خود رفیق بهمن. همین الان من یکی دوتا مطلب در واقع رسیده، سوال رسیده که الان مطرح میکنم، رفیق بهمن در این رابطه جواب بدید. یکی از رفقا نوشته که این هفته توی اخبار خواندم که مجله اکونومیست پیشبینی کرده در 2022 قیمت دلار 18 تا 20 هزار تومان میشه. من مقالهش رو نخوندم اما میخواستم بدونم نظر رفیق بهمن راجع به این پیشبینی های قیمت دلار چیه؟ یعنی به هر حال منظور اینه که آیا میاد پایین احتمالاً یا نه. یک پس سوال دومی هم که مطرح کردم به صورتی که نظریه بازی ها و امثال این نظریات بسیار در مورد برجام مطرح بوده، از اولین روز برجام و تا الان که تحلیل قابل توجهی میده. برای مثال میگویند از سال دوم برجام، چون ایران همه منافع آمریکا رو در سال اول تأمین کرده بود و کارت‌های بازیش را اول بازی خرج کرد، دیگه آمریکا نیازی به ادامه بازی نداشت. چقدر با این دست تحلیل ها به اصطلاح منظور نظریه بازی ها و ایناست میشه توجه کرد و باید توجه کرد. یک نکته سوم هم همین رفیق مطرح کرده که به نظرم چین میتونه همونطور که کره شمالی یه اتمی رو بغل گوشش تحمل میکنه، ایران رو هم حتی اگر اتمی بشه قبول کنه. یعنی این هم یک نکته دیگه بود که این رفیق مطرح کرده. حالا شما این چند تا مطلب رو الان برای بحث کنید که تا ببینیم رفقای دیگه نوبت میگیرن یا نکته دیگری رو مطرح میکنن. بفرمایید. رفیق میکرد بسته است اگر در حال صحبت است.
آره ببخشید در حال صحبت بودم. آره بذارید از آخریه شروع کنیم. در مورد چین و ایران اتمی، به نظر من مسئله چین چیز نیست. مسئله یعنی چین اصلا هیچ نگرانی نمیتونه داشته باشه از ایران اتمی. برای چی باید نگران باشه از ایران اتمی؟ اصلا من گفتم اصلا چیز نیست. اصلا یک شما سابقه تاریخی رو نگاه میکنید، خب ایرانی ها از تو مدرسه شون با راه ابریشم آشنا میشدن که راه ابریشم یا طرفش چین بود یا طرفش ایران، دیگه چیز تاریخی بوده که اینطوری بوده. بنابراین اصلا چیز نداره و حقیقتا هم تو سیاست معاصر ایران خب سابقه کینه توزی اینجوری وجود نداره، مگر اون چیزی که توی میگم تو همین 20 سال اخیر اتفاق افتاد که چین ستیزی که رشد کرد و این چین ستیزی مال در واقع گسترش قدرت چین بود و واکنش طبقه متوسط پرو آمریکایی ایران به این قضیه. این و این مالی، ولی این فاکتور زیاد تعیین کننده نیست. اگر این رو بتونن تو جامعه ایران، خود جامعه ایران بتونه این رو مهار بکنه، با بالا بر دولت اون حرفا نیست، مشکلی نیست. به نظر من مشکل زیادی نداره. در رابطه با پیش بینی قیمت دلار که چقدر میشه، 18000 تا میشه یا 20000 تا میشه، اینا ببینید، خب اولا این یه چیزی رو به شما بگم، یه چیزی رو همین الان به شما بگم، این اکونومیستی که شما میبینید پیش بینی میکنه، اکونومیست، فاینانشال تایمز، بعد وال استریت جورنال، همه اینا فرقی نمیکنه، همشون همه اینها رو به عنوان یک منبع جدی برای تفکر فراموش کنید رفقای عزیز، فراموش کنید. یعنی نه اکونومیست، نه وال استریت جورنال، نه فاینانشال تایمز، هیچ اطلاعات ممکنه داشته باشن به درد بخوره ها، ولی به عنوان منبع تحلیلی که تحلیل قابل اتکایی بده بشه روش اتکا کنید که بگید خب این تحلیل اکونومیسته پس معتبره، فراموش کنید. اینا دیگه اون اکونومیست 20 سال قبل نیست. یه زمانی 20 سال قبل، 20 سال قبل، اینا اکونومیست وقتی مقاله می‌نوشت خط میداد به کل بورژوازی تو سطح جهانی. الان اکونومیست یه نشریه مثل سطح دیگه و الان یک نشریه پروپاگاندیستی یه مثل بقیه، یعنی یک درجه، یک اپسیلون از جدیت به اصطلاح حتی ژورنالیستی تو اینا پیدا نمی‌کنید شما، نیست. من میتونم همین الان براتون مثالی رو بزنم در رابطه با همین چیز، در رابطه با همین بحث امشب ما، در رابطه با روسیه و امکان حملهش به اسمش چیه، به اوکراین و این حرفا. سایت پروژکت سندیکات که به اصطلاح جز سایت‌های وزینه که خانم مادلن آربرایت ساخته و آقای یوشکا فیشر به اصطلاح گرداننده اصلیشه و غیر اون حرفا، این مقاله ای نوشته در رابطه روسیه و اینا که پوتین رو داره صحبت میکنه و صحبت از این میکنه که اون مثل یک حیوانی است که یه گوشه گیر کرده باشد و فلان حرفا. این تحلیلاشون اینجوریه اینا. برای من فراموش کنید. جدی نیستن اینا به هیچ وجه. چجوری یه کسی میتونه بیاد بگه الان در سال فلان دلار میشه 18,000 یا 20,000 تا؟ اگر همین الان آمریکا، بذارید من چند تا چیزی به شما بگم، اگر همین الان آمریکا روسیه را از سویفت بیرون کنه، اصلا وضع دلار کسی میدونه چی میشه؟ این مثل این بمونه که ما الان بیایم پیش بینی بکنیم که بگیم 40 سال دیگر دلار این خواهد بود اون خواهد بود. خود این پیش بینی که 40 سال دیگر دلار این خواهد بود، یا حتی نه الان هست، از این پیش بینی ها هست، پیش بینی میکنن در سال 2050 مثلا تولید ناخالصی داخلی هندوستان اینقدر خواهد شد، مال از چین، از مثلا از آمریکا اینقدر جلو خواهد زد یا از آلمان اینقدر جلو خواهد زد. این پیش بینی یعنی چی؟ یعنی اینکه در تا سال 2050 همین آرایش کنونی جهانی خواهد بود دیگه. یعنی این دیگه، خب این چقدرش علمیه؟ هیچ چیش علمی نیست. در رابطه دلار اکونومیست پیش بینی کرده که مثلا فرض کن میشه به میرسه به 18,000 تا یا 20,000 تا. میگم اگر سویفت، اگر روسیه از سویفت بیرون کنن دلار تکلیفش چی میشه؟ نمیدونیم. اگر بذارید حالا این ممکنه بگیم خب آره این ممکنه اتفاق نیفته، اگر تغییراتی توی نظام بانکی اتفاق بیفته، توی نظام بانکی تغییراتی اتفاق بیفته، مثلا تغییرات معینی که الان صحبتش هستا، تغییرات معینی که مثلا خرید و فروش به اصطلاح فردایی که تو ای فارسی بهش میگن فردایی، فیوچرز رو محدود کنه، خرید و فروش فیوچرز بگن محدود، که همه الان صحبتش هست به طور مشخص در رابطه با بازار طلا، یعنی شمش طلا، خرید و فروش شمش طلا، این بحثش هست الان که بورسای شمش طلا مجاز نیستن بیشتر از یه حد معینی بفروشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یا به عبارتی برعکس، یا اینکه بورسای مثلا خرید و فروش طلا میبایستی 80 معادل 85% از مبلغ فروش طلایی که دارند میبایستی طلای فیزیکی، یعنی خود طلا رو باید، شمش طلا رو باید ذخیره داشته باشن خودشون. یعنی اگر یک بورس طلای 10,000 پوند مثلا، چون انگلیس مهمترین شه، 10,000 پوند اگر طلا فروخت، میبایستی معادل 8,000 پوند طلا داشته باشه خودش، طلا، شمش طلا ذخیره. الان اینطوری نیست. الان میزان خرید و فروش توی شمش، توی بازار بورسای به اصطلاح طلا و فلانی حرفا، بورس طلا به خصوص 400 برابر میزان طلای واقعیه. یعنی طرف با یه دونه شمش طلا، حالا بگونیم 1000 دلار اگه قیمتش باشه، میتونه 400,000 دلار بفروشه. 400,000 دلار طلا میتونه بفروشه، همون یه شمشو میتونه به 400,000 نفر بفروشه. نه، به 400 نفر، ببخشید. آره دیگه، به 400 نفر میتونه بفروشه. یعنی چی؟ این اگر این بخواد اجرا بشه، میدونید یعنی چی؟ یعنی قیمت طلا رو دیگه نمیتونی شما با دلار تعیین کنی. یعنی یه تعیین تکلیف اساسی با دلار، با نظم کنونی، تو نظم دلاری کنونی. خب یا اگر 4 تا کشور، 5 تا کشور دیگه یه دفعه اومدن بیرون، 10 تا کشور دیگه اومدن بیرون، گفتن که چیه؟ گفتن که آقا ما از این بعد دیگه تمومه، دیگه با یورو و یوان ما داریم معامله میکنیم. الان حجم به اصطلاح معاملات با یوان خیلی کمه، ولی ما نمیدونیم 2 سال دیگه چی میشه، 6 ماه دیگه چی میشه، 1 سال دیگه چی میشه. ما تو دوران متلاطمی هستیم. بنابراین این پیشبینی ها رو باید با احتیاط بهش نگاه کرد. اما با شرط اینکه چیه؟ با شرط اینکه همه این چیزهای دیگه ثابت میمونه، همه این چیزهای دیگه ثابت میمونه، باز هم اون وقت چیه؟ باز هم اون وقت ما با یه وضعیتی مواجهیم که اگر این روند به اصطلاح ادغام اقتصادی ایران با اقتصادهای شرقی و کشورهای همسایی همسایه بره جلو، خب، و البته آمریکای لاتین اینا هم هستن، خب، اگر این بره جلو چیز بشه، اینا پیش بینی این که دلار کاهش پیدا خواهد کرد پیش بینی چندان دشواری نیست، خب، اصلا پیش بینیش دشوار نیست. اتفاقا خیلی جالب، نکته خیلی جالب اینه که از زمانی که رئیسی اومده سر کار تا حالا دلار افزایش پیدا کرده. خب یه بخشش که این اواخر بوده که مربوط به اصلاح چیزه، مربوط به دستکاری تو بازاره، خب، برای اینکه فشار بیارن، برای اینکه دولت به اصطلاح توی مذاکرات امتیازات رو بده، خب، یه بخشش مال اینه. منتها از این بخش مصنوعیش که بگذاریم که مال دستکاری تو بازاره، تا جایی که به خود به اصطلاح روند این دوره بعد از روی کار آمدن رئیسی وقتی نگاه میکنیم، حتی تا قبل از اون، کمی قبل از اون میخوایم نگاه بکنیم، مقایسش بکنیم با ترکیه، میبینیم که شتاب سقوط ارزش پول در ترکیه بیشتر بوده از ایران. یعنی شتاب سقوط ارزش ریال ایران کمتر بوده از شتاب سقوط ارزش لیر ترکیه. خب این مال همون چیزهای بهبودهای جزئی، احساس بهبود جزئی صحبت کردیم که تو همین مدت به وجود اومده. خب چون اینا مهمه، اینا فاکتورهای روانیه که چون دادهای اقتصادی به یه معنای خیلی چیزی، بله، دادهای اقتصادی هم اومده به اصطلاح عوض شده، مثلا فرض کنید فروش نفت و یعفا، ولی خب اون منتقل میشه به این که چیه، منتقل میشه به اون تأثیر، یعنی فضای بازار که میاد پایین. یعنی فقط خود داده اقتصادی به تنهایی نیست، اگر اون منتقل نشه به فضای بازار نمیاد پایین. برشاد این چیز هست، این روند آره قابل پیش بینی هست که با حفظ همه چیزا این باشه. در مورد نظریه بازی ها ما بحث مفصلی توی این زمینه داشتیم، ما اینو معرفی کردیم کامل نظریه بازی ها رو، خب، در رابطه با جنگ روسیه و جنگ سوریه و اینا خیلی بحث مفصلی داشتیم، خب، و توضیح دادیم که اصلا این نظریه بازی ها چی هست و چی نیست و اینا. خب نظریه بازی ها، خب، البته خیلی مورد علاقه است، خب خیلی میگم توی سالهای اخیر مورد علاقه واقع شده و اینا، ولی میگم اینکه چقدر میتونه خودش چیز رو توضیح بده، خود به اصطلاح وضعیت رو توضیح بده، این چیزیه که توی سطح، میگم لااقل توی ژئوپلیتیک، توی سطح ژورنالیست ها جا افتاده و با این توضیح میدن، خب با این توضیح میدن یه سری چیزها رو، ولی خودش که توضیح دهنده فاکتورهای پایه‌ای که نیست که. من الان تو خاطرم نیست که کدوم یکی از بحثامون بود که به این پرداختیم، رفیق اگر چیز باشه که بعداً تماس بگیرین که بتونیم این رو معرفی کنیم بهتون، خودمون بحث رو، چون اونجا این بحث به طور مفصلی ما بهش پرداختیم دیگه، خیلی مفصل توضیح دادیم که اصلا چجوری به وجود اومد و اینا.
خب فعلا که کسی پیغامی چیزی نذاشته، نوبتم نگرفته، من فقط چند تا نکته رو چیز کنم. یه جا تو صحبت ها اشاره شد به این که اون بسلا کشته شده های ایرانی در سوریه رو به صورت مخفیانه دفن میکردن و به هر حال تا حدودیش تحت به خاطر فضای جامعه و تسلط جناح پروغرب بود و اینا. خب این درسته، ولی خب به هر حال یه نکته دیگه هم بود، اون زمان هم سیاست ایران در سوریه هنوز به اصطلاح سیاست به صورت علنی تو سطح منطقه و جهان مطرح نبود که به هر حال اونجا نیروهای داره و بالاخره دارن به شکل نظامی به یه نوعی در دفاع میکنن از به اصطلاح بشار اسد و نیروهای به هر حال مقابل به اصطلاح داعش یا جریانات پروغرب و غیره. این که این نکته رو گفتم که به هر حال فقط اون نبود، یعنی این طرف قضیه هم بود، اون بود در داخل ایران و به هر حال خیلی هم مهم بود، ولی به هر حال این یه نکته دیگه. یه نکته، یه اشاره، یه صحبتی هم کردی که با شکست ترامپ بحران لیبرالیسم شروع شد، فکر میکنم منظورت این بود با روی کار آمدن ترامپ در واقع این بحران، این به نظرم این جوری درست تر میرسه. من احتمالاً خطای چیز بوده. حالا یه نکات دیگه هم هست که من دوست داشتم بگم برای باز شدن بیشتر بحث، چون تو خودمون مطرح کردیم، یعنی قبلا صحبت شده تو جلسات خود تدارک و اینا، ولی فکر میکنم از این نظر بد نیست، حالا هرچند دیر وقت و خیلی طول کشید، ولی حالا من مطرح میکنم که توضیحات چیزتری هم تو این رابطه مطرح بشه. اینکه خب یه طوری به نظر میرسه که تو این بحث که ارائه میشه اینجا، فرض رو بر این گرفتید که خب روسیه و چین به شدت پشت ایرانن و حالا مثلا روسیه یا چین باید یه امتیازات خیلی جدی بگیرن تا بتونن توافق بکنن، تا بتونن به سر واقع اون نیروشون یا اون حمایتشون رو از پشت ایران بیرون بکشن. ولی خب این نکته تا الان هیچ جا ابراز نشده، یعنی هیچ جا نه چین نه ایران نه روسیه ایران رو به عنوان متحد استراتژیک خودشون مطرح نکردن. حتی شاید در گذشته مثلا روسیه از اسرائیل به عنوان یک متحد استراتژیک مثلا صحبت کرده باشه حالا یا تو این مایه ها، ولی هیچ وقت از این عنوان به این عنوان ایران رو متحد استراتژیک خودش مطرح نکرد، همینطور چین. خب اگر اینطوری باشه، اگر واقعا اونها آیا اولا چه ضرورتی داره، آیا تعارضات و تخاصمات جهانی در این سطح هست یا به این سمت میره که واقعا روسیه و چین رو به اینجا بکشونه که به ایران به عنوان یک به هر حال قدرت منطقه‌ای، به عنوان یک کشور بزرگ که به هر حال این که اهمیت داره که تو کدام صفحه چیز قرار بگیره، آیا این تخاصمات و این به صورت جدال های بین المللی داره به اون حدت و شدت میرسه که واقعا روسیه و چین رو به این نقطه رسونده باشه که به ایران به عنوان یک متحد استراتژیک توی صف بین المللی خودشون نگاه کنن که حالا باید که قرار با نیرو بگیرن در واقع یارگیری بکنن توی این تخاصمات بین المللی و در این صورت این رو ایران رو به عنوان متحد استراتژیک بتونیم ارزیابی بکنیم و در اون صورت به اصطلاح لازم باشه برای اینکه این به اصطلاح متحد استراتژیک رو چیز کنن، به اصطلاح رابطهش رو تضعیف کنن با چین و روسیه یا حمایت اونا رو تضعیف کنن، احتیاج به دادن به اصطلاح امتیازات بزرگ باشه از اونایی که مطرح کردیم مثلا کریمه و غیره. آیا این امکان وجود نداره که با یک امتیازات بسیار کوچکتر مثلا مثل تعرفه هایی رو کم و زیاد بکنن در رابطه با مسئله، یا یک سری سطح تخاصمات رو بیارن پایین، یا مثلا سر قضیه چیز پروپاگاند ها و اینا یک کمی فتیله ها رو بکشن پایین، یا موارد کوچکتر شبیه این موارد، آیا این امکان وجود نداره که به هر حال این حمایت دوره‌ای از ایران رو تا حدی کاهش بدن به طوری که ایران توی همین جریان مذاکرات و غیره با مشکلات بیشتری مواجه باشه یا به اصطلاح یه سری براش دردسرهایی ایجاد بشه که نتونه اونجوری که خیال با خیال راحت تکیه بکنه به نیروی چین و روسیه، آیا این وجود نداره؟ بعد یه نکته ایرم باز اشاره کردی که به این که در ایران و بسیار سابقه تاریخی و ایران و چین به هر حال این جنگی رو نشون نداده، خب به درستی در بین ایران و روسیه بوده، ایران با خیلی از کشورهای دیگه این بسیار سابقه تاریخی رو دارن که وارد جنگ های بزرگی شدند و غیره، یا رابطه های استعماری برقرار بود و غیره مثل انگلیس و اینها، ولی با چین نبوده. ولی خب آیا این کافیه؟ آیا این کافی آینده رو توضیح میده با توجه به اینکه همونطور که خودت اشاره کردی ایران یه نقش مهمی، یه نقش بزرگی داره، یعنی به نظر میرسه که یک چیزی رو در آفریقا هم حتی دنبال میکنه، یعنی یه نوع یا نگرش توسعه طلبانه یک موقعیت استراتژیکی رو برای خودش قائله که نه تنها در خاورمیانه باید وزنه‌ای باشه، بلکه خارج از خاورمیانه هم حتی این وزنه رو این وزن رو برای خودش قائله. آیا این در واقع توسط چین نادیده گرفته میشه تو رابطه با ایران و تو میزان حمایتش از ایران؟ آیا چین حاضر اون زیر پای ایران رو سفت کنه که ایران چون آیا میتونه اعتماد کنه که ایران در صورت که زیر پاش سفت بشه و از این بحران داخلی خارج بشه و بتونه تو تعارضات بین المللیش هم در واقع به معنا پیروز بشه، آیا این خطر وجود نداره برای چین که ایران به راحتی بتونه بعدن دور بزنه چین رو، مثلا روابط خودش رو متحدین جدیدی انتخاب کنه تو سطح جهان و منطقه و به اصطلاح به یک قطبی در مقابل چین، حالا نه در کوتاه مدت، در دراز مدت، در سیاست 20-30 سال آینده مثلا تبدیل بشه یه قدرت رقیب؟ برای گفتم این نکات رو میگم تا حدودی تو خودمون برای تو جلسات داخلی بحث شده، ولی فکر کردم که شاید اینجا کمتر بهش اشاره شدی، کمی بیشتر بهش بپردازید. همین.
در مورد امتیازات کوچکتر، خب اینکه یه امتیازات کوچکتری بدن به چین و روسیه و تنش رو مثلا یه ذره بیارن پایین و اینا، خب آره میشه اینجوری، از تئوری کمی دارم امکان پذیره خب این بشه و اینا، ولی اینا تئوری دیگه، از تئوری که امکان پذیره بله میتونن این کار رو کنن، ولی تو جهان واقعی بالاخره الان ما داریم میبینیم که یعنی ما شاید تشدید تضادیم و منطقی پشت این تشدید تضاد هست. اینطوری نیست که اون طرفی مش دیوانه هستن که روس ستیزن، بعد این ورم یه مش آدم اوتوکراتن که این پشتش منطقی خوابیده دیگه، پشتش منطق خوابیده و این منطقی پشت این خوابیده یعنی همون تشدید تضاد هاست. حقیقتا بحث بر سر تجدید آرایش جهانه و این تجدید آرایش جهانه که یعنی یا به عبارتی بیان کلاسیک رو به کار ببریم، تقسیم جهان و تجدید تقسیم جهان بس بر سر ایناست. این مناطق نفوذی که داره جابجا میشه، شما نگاه کنید روسیه داره فرانسه رو از اروپا از آفریقا داره بیرونش میکنه، ترکیه داره به عنوان یه نقدرت داره ظاهر میشه که با ادعایه این که چی ادعایه این که حتی ترکیه ادعایه این رو داره که فرانسه رو از اروپا از آفریقا بیرون کنه. بعد سر همین قضیه چیز، سر قضیه به اصطلاح گاز و اینا، ما دیدیم چقدر نبرد سنگین و تلخی شد. یا به عبارت یه چیز دیگه رو بگم، یه چیز دیگه که خیلی جالبه، بعد از همین دیدار بایدن و پوتین، بایدن با رؤسای جمهور یا سران کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و اگر اشتباه نکنم ایتالیا تماس گرفته، یعنی با اینا تماس گرفته، نتیجه به اصطلاح گفتگوهاشو با چیز گفته و با یارو با لهستان و با اوکراین و با اینا تماس نگرفته. اوکراین، همین اوکراینی که میگن برامون مسئله مهمیه که اصلا تعیین کننده است، به خاطرش اصلا حاضریم بمب اتمی بزنیم به روسیه، حتی اون با اونام تماس نگرفتن که بهشون بگن آه چی گفتیم چی نگفتیم و اینا. میخوام بگم قضیه جدیه، اصلا اینطوری نیست که همونجا بشینن یه تصمیم. ترامپ خواست یه کوچکترین چیزی بکنه، کوچکترین مثلا تخفیفی بده به روسیه که اونجا پدرشو در آوردن، اون راشیا گیتو گذاشتن که نفس نذاشتن بکشه، 4 سال 5 سال اینو مثل یه خرس تیر خورده دنبالش کردن که شکارش بکنن و اونم مجبور شده برای اینکه متهم نشه به اینکه چیزه، به اینکه به اصطلاح نوکر پوتینه، مجبور شد چیکار کنه، مجبور شد دست به احمقانه ترین سیاست ها علیه روسیه بزنه برای اینکه نشون بده که من چقدر رئیس جمهور سرسختی ام علیه پوتین، من اصلا از پوتین خیلی قوی ترم. ترامپ اینجوری هم بود دیگه، نارسیسیست هم بود دیگه خودش، برای اینکه بگه من از اون پوتین خیلی قوی ترم. هیچ تضمینی نیست به اینکه الان بایدن همچین بلایی سرش نیاد و بخواد نزدیک بشه یه ذره مثلا امتیازات تخفیف بده و اینا. ببینید قضیه خیلی جدیتر از این حرف هاست. ما از همون موقع میگم مثلا ماجرایی که مثلا توی سیاست آمریکا از همون دوره ترامپ و پیش از ترامپ در واقع قرار بود، اون قضیه شیفت به آسیا به سمت چین و این حرفا، خب معلوم بود ماجرا چیه دیگه. جلوگیری از هژمونی چین بر جهان که تنها با نزدیک شدن به روسیه امکان پذیره و سلام. یعنی با نزدیک شدن به روسیه غیر از این بقیه دیگه به قول آلمانی ها میگن شنکشنک، یعنی بازی دکوره. یه ذره امتیاز بدیم یه ذره امتیاز بدیم فایده نداره، ممکنی یه ما بسون این کارو بکنیم، ولی مسئله اینه یا آمریکا از این ادعای خودش به عنوان تنها سوپر ابرقدرت جهان میاد پایین و میپذیره این واقعیت رو و میره سر میز مذاکره، یه طرف آمریکا یه طرف چین یه طرف روسیه، تا اروپا هم تازه نیست توش توی این بیگ پلیئرها به قول معروف بازیکن بزرگ، یا اینو میپذیره که خب روشن قضیه، اون وقت ما به یه نظم چند قطبی میرسیم. اوکی بسیار خوب، حالا چقدر سرمایه‌داری کلا به عنوان سرمایه‌داری بتونه سر پاش بمونه یه بحث دیگه است، ولی از نظر سیاسی دیپلماتیک و غیره به نظم چند قطبی میرسیم، سه قطبی میرسیم اون حرفا. یا اینکه نمیپذیره این رو که وضعیت کنونی حاصل اینه که آمریکا نمیتونه هیچ کدوم از این دو خط مشروع انتخاب کنه. وضعیت کنونی ناشی از اینه، توازن قوا و جدالی که در اون آمریکا هست جدال اینه، جدال اصلی این مرکز اصلی اون جدال اینه که به خودش به شکل اشکال مختلف از راسیسم و آنتی راسیسم و اینا داره اونجوری خودش رو منیفستیشن میکنه، آرتیکولیت میکنه، ولی اصل قضیه اینه آمریکا کجاست، وضعیتش چیه، لحظه تصمیم گیری برای این رسیده و آمریکا ناتوان از تصمیم گیری تو اینه که چی، که من الان و این مهمه و این باید تصمیمش گرفته بشه، این با امتیازهای کوچولو مسلو این حرفا نمیشه این کارو کرد. بعد اینکه چرا باید چین و روسیه خب به ایران بچسبن، خب بعد چرا باید چیز میکنن، خب خیلی روشنه دیگه، همین دسامبر سامیت دموکراسی هست، سامیت دموکراسی که در واقع دارن طرفین دارن لشکرکشی میخوانن برای خودشون. یارو صد و خورده کشور دعوت کرده، صد و خورده کشور دعوت کرده، بعد که ما خودمون نشیم دیگه از میکرونزی و نمون کلی کشورهای مختلف اینا کوچولو موچولو مینی مینی کوچولو ها همه اینا رو دعوت کرده که بگه من رهبر جهانم. آقا جان بالاخره یه ما الان وسط یه جنگ همه جانبه هیبریدی هم هستیم دیگه، جنگ واقعا همه جانبه تو سطوح مختلف در جریانه، و یه سطحش هم وقت اینه، یه سطحش هم این جنگی که اتفاقا اینجا با کمک رسانه و اینا برای سلطه به اصطلاح بر افکار عمومی جهان لااقل تو خود غرب، چون اینا باید رو افکار عمومی غرب رو باید کنترل کنن، باید مسلط باشن بهش، تا موقعی که اینا رو افکار عمومی غرب مسلطن، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها اینا، تا موقعی که اینا روی این افکار مسلطن میتونن هر جنگی رو راه بندازن، میتونن جنگ راه بندازن، میتونن حتی شکست هم بخورن تو جنگ‌ها، مسلط باشن روی این افکار عمومی میتونن ترمیم کنن خودشونو، یعنی اینجوریه. ولی یه جنگی سر اینم هست، خب شما تو این جنگ وقت نمیتونی بگی، معلومه که هر کسی سعی میکنه بیشترین یارگیری رو بکنه برای خودش، بیشترین یارگیری رو بکنه، و ایران اون وقت با توجه اون وضعیتی هست حقیقتا این ظرفیت رو داره، دقت کنید این ظرفیت رو، منتها ایران یه ضعفای بسیار بسیار بنیادی داره، یه ضعفای اساسی داره که این ضعفای اساسی این رو قابل جبران به همین سادگی هم قابل جبران نیست و اینا محدود میکنه ظرفیتاشو. به نظر من کدوم ضعف ها رو مد نظر منه؟ ببینید این تصادفی نیست که ایران هنوز که هنوزه جریانات پرو غربی الان 90% رسانه‌های ایران 90% 95% پرو غربی هست، به غیر از صدا و سیما، صدا و سیما رو بذاریم کنار، رسانه های پرینت چاپی و اینترنتی 95%ش پرو غربی هست. خب این چه اتفاقی افتاده؟ چرا اینجا اینجوری؟ آخه روسیه وقتی شوروی سقوط کرد این وضعیتی بود که روسیه داشت، 90% روسیه شاید بشه گفت 80%، حالا 80%، 90% روسیه طرفدار بازار آزاد و دموکراسی و اینا شده بودن، عاشق دموکراسی اینا شده بودن، عاشق آمریکا شده بودن. امروز نیروهایی که اونجور عاشق آمریکا هستن، طرفدار بازار آزاد زیاده، خیلی زیاده. آخرین چیزی که بود توی PEPEW همه پرسی که بود، اینا 40 و خورده درصد طرفدار بازار آزادن الان. ولی طرفدار آمریکا به اون معنا واقعا دیگه همون ناوالنی پاوالنی اینا هستن که 1-2%، 1-2%. خب چرا، چه اتفاق افتاده؟ یکیش بالاخره سنت های تاریخی روسیه بوده که مال شوروی در واقع، که بالاخره اون مهمه، عمل کرده. منتها خب چجوری عمل کرده، چجوری عمل کرده؟ ما الان تو روسیه اتفاقی که افتاده اینه، ما تو روسیه یک کنزرواتیسمی داریم، یه محافظه‌کاری رو داریم که این محافظه‌کاری مسلطه و این محافظه‌کاری کم یا بیش یک ساختار منسجمی داره، یه محافظه‌کاری مثلا مسیحی ارتودکسه که ارزش‌های سنتی خانواده و این چیزها رو ازش پاسداری میکنه، بعد ارزش‌های تاریخی روس و همه اینا رو پاسداری میکنه ازش، و نه تنها ارزش‌های تاریخی روس و این حرفا رو پاسداری میکنه، بلکه به طور کلی در رابطه با کل تاریخ تمدن هزار ساله روسیه، کل تاریخ تمدن هزار ساله روسیه، تمام عناصر به اصطلاح درخشنده این تمدن رو گرفته و توی ایدئولوژی به اصطلاح توی حیات اجتماعی خودش در واقع انتگره کرده. این وقت هم شامل فرض کنید افتخارات پتر کبیر دوران تزاریسم میشه، و هم شامل افتخارات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، حتی همین شامل اونا میشه. این یه مجموعه رو داده، یه به صدا طبقه حاکمه رو در روسیه توی وضعیتی قرار داده از یه ثبات، همراه با البته پیشرفتایی که توی زمینهای مختلف داشته، یعنی بدون اون پیشرفتایی که توی زمینهای مختلف بوده، اقتصادی، اجتماعی، مهمه اجتماعی، مثلا خدمات اجتماعی یا اون پروژه‌ای که برای خانواده‌های جوان دارن، تهیه خونه تو روسیه یکی از ساده‌ترین کاراست برای زوجی که ازدواج می‌کنن، یکی از ساده‌ترین کاراست. یعنی اینا پروژه حمایت‌هایی که مثلا دولت می‌کنه ازشون. خب همه اینا باعث شده که شما یه ترکیب مستحکمی داری که این ترکیب مستحکم شما تو ایران نداری، و این ترکیب مستحکمه بود که چیه، که تونست در کنار اون وقت اون قاطعیت و اون در واقع شاید مهارت سیاسی، هم مهارت سیاسی دیپلماتیک و هم قاطعیتی که تو دوران پوتین در مقابل غرب اینا به نمایش گذاشتن، تونست به اینجا منجر بشه که اون جریان پرو غربی به یه مینیمومی در جامعه تقلیل پیدا بکنه. این اتفاق تو ایران نیفتاده، و الان ما شاهد یه روندی هستیم که داره شکل میگیره که در خودش مشکلات فراوان داره. یعنی اجزای مختلفی داره که این اجزای مختلف اینا باید بتونن توی یه ایدئولوژی، یه به اصطلاح تئوری، یه چیز به اصطلاح منسجمی، یه آلیاژ منسجم ایدئولوژیک تئوریکی بتونن اینو بریزن که این تضادها و تناقضاتش بروز نکنه، نزنه بیرون، که اینو ما باش فاصله داریم. یعنی ما از یه طرف توی ایدئولوژی به اصطلاح حکومتی در ایران شیعیگری رو داریم، بعد توی سطح جامعه یه ایرانیگری رو داریم که اینا رو بعدا ما راجبش باید صحبت کنیم که اینا چی هستن و چی نیستن و اینا، یک رجوع به تمدن چند هزار سال ایرانی رو داریم که هیچ کدوم از اینا، ولی هیچ کدوم از اینها قادر نشدن تا حالا به سر اون آلیاژی رو که بتونه اکثریت جامعه رو خب مجاب کنه، که این رو و بتونه اون ثبات سیاسی و ایدئولوژیک و اینا رو لازم رو هم فراهم کنه. البته بگم، باز هم بگم، در کنار پیشرفتایی که لازمه، ضروری است، مثلا اون پیشرفتایی که توی سطح زندگی مردم اتفاق افتاد توی روسیه بعد از دوران سیاه دهه 90 یلسینی، خب که همچین پیشرفتایی هم باید تو ایران اتفاق بیفته، که همه این پروسه ها تو ایران هنوز مونده، و تا موقعی که اینجوری هست خب معلومه از نقطه نظر سیاست خارجی هم شما اون ثبات رو شاهدش نخواهی بود، چون ثبات در سیاست خارجی هم به همین راحتی بدون یه جبهه داخلی متحد، یه جبهه داخلی قوی و نیرومند، چون نمیتونید از به اصطلاح سیاست خارجی باثباتی داشته باشید. اون قضیه سوریه هم که مطرح شد، علت اصلیش همین چیز داخلی بود که تو خارج هم اونا پنهان کردن، عنوان نکردن و غیر و این حرفا، چون از نظر داخلی این ثبات رو نداشتن. پس اینا باید بشه، یعنی اگر نشه اون وقت چیه؟ اون وقت و اگر اینا اتفاق بیفته، خب وزن ایران، یعنی اعتماد به ایران قوی، به نظر من اگه اینا اتفاق بیفته، یعنی بالاخره شما باید بدونی این طرفی که باش روبرو هستی قابل اتکاست، قابل محاسبه است یا نه، اینو باید بدونی. شما اخیراً یکی در اتوت روسیه گفته بودن خب بعد از پوتین چی میشه در روسیه، چه اتفاق میفته؟ گفت بعد از پوتین ما پوتین بیشتری خواهیم داشت. یعنی اگر پوتین بره کنار، الان به اندازه کافی کادر پرورش یافته توی این مثلا سیستم پوتینی که سیاستمدار بعدی هم که میاد همینا رو ادامه میده، اسمش فقط پوتین نخواهد بود. ولی الان شما در مورد ایران نمیتونی بگی اگر خامنه‌ای برود ما خامنه‌ای بیشتر خواهیم داشت. نه، ممکن اگر خامنه‌ای برود شما ثانیه‌ای بیشتر داشته باشی، خب مثلا، یا مرتجعه چیه، مکارم شیرازی بیشتر داشته باشی، یا اون یکی مرتجعه‌تره هست، نوری همدانی بیشتر داشته باشی. خب یعنی اینا چیزایی که ما نمی‌دونیم، این ثبات شما نداری. بنابراین خب به همچین ایرانی هیچ کس نمیتونه اعتماد بکنه، نه نمیتونه، به لحاظ به اصطلاح وزن، یعنی اون سیاستی که تا کنون مسلط بوده توی مجموعه به اصطلاح سیاست خارجی اینا، بله درجه معینی از اعتماد رو چینی ها میتونستن به ایرانی ها بکنن. خب ولی به همچین ایرانی که میگم هنوز این قوام لازم رو نداره، شما ثبات پایداری دراز مدتی رو نمیتونید توش مشاهده کنی، خب به این نمیشه. ولی اگر با فرض این که این اتفاق بیفته، و تصور من اینه که اون گرایش به اصطلاح چیز، گرایش همگرایانه داخل ایدئولوژی حکومتی تو ایران شروع شده. یعنی ما الان چیزی رو که ما شاهدیم یه پروسه ای از یه نوع تلفیق به اصطلاح مداوم ایرانیگری و شیعیگری در قالب به اصطلاح تئوری همین ولایت فقیه که داره شکل میکنه، که حالا خود این تئوری ولایت فقیه باید چقدر ظرفیت اینو داره که خودش منعطف کنه بتونه با این به اصطلاح مچ بشه، جور بشه اینا. ولی این پروسه رو ما شاهدش هستیم که داره میره جلو، که حتی در داخل نه فقط توی چیز، نه فقط در داخل خود نظام، بلکه در اپوزیسیون خارج از کشور هم این داره به اصطلاح خودش نشون میده. در اپوزیسیون خارج از کشور هم اینجوری داره خودش نشون میده که اون پروسه به اصطلاح براندازی و که علیه نمیدونم کل نظام و ارگانهاش باشد و فلان حرفا، نزد خیلی ها داره یواش یواش کنار گذاشته میشه، با جایگزینی نظم دیگری در ایران به وسیله همین نیروهای مسلط کنونی. خیلی جالبه این، یعنی همین نیروهای مسلط کنونی نه با حذف سپاه پاسداران و فلان، بلکه با همراهی سپاه پاسداران و فلانی حرفا یک نظم دیگری بیاید. و این چیزی که تو خارج از کشور هم داره به اصطلاح تو خیلی از این براندازا داره یواش یواش به این سمت سوق پیدا میکنن. همه اینا یعنی چی؟ همه اینا یعنی که بورژوازی ایران داره یه دوره ای از مثلا تجدید سازمان ایدئولوژیک و هویتی خودشو مثلا شروع کرده و اینو داره میبره جلو. و محصول این چی میشه باید دید، منتظر بود که محصول این پروسه چی میشه چی نمیشه. ولی اگر به این سمت بره که داره میره، خب اون وقت بهتر میشه راجع به این چیز صحبت کرد. با همه این اولات میگم اگر به این سمت هم بره و قوامش رو پیدا بکنه و این حرفا، وزن ایران به عنوان کشور 80 میلیونی برای اینکه بتونه تهدیدی برای چین باشد خیلی باید زمان بگذره. بذارید من یه جور دیگه بگم، ژاپن الان خب از نقطه نظر ظرفیت صنعتی، خب خیلی ظرفیت صنعتی بالایی داره دیگه، بسیار ظرفیت صنعتی بالایی داره، درست. و حتی ژاپن میخوام بگم اگر ما این ژاپن رو از ائتلاف با آمریکا و اینا بکشیمش کنار، خودش به عنوان ایزوله در نظر بگیریم، تهدید موجودیتی برای چین نمیتونه باشه. حتی اگر قرار باشه چی، قرار باشه به سمت میلیتاریزم بره، قطر برا، چون ظرف اون وزن رو نداره اصلا، یعنی اون وزن رو نداره که بتونه یه تهدید موجودیتی باشه. ژاپن میبایستی حتما در ائتلاف معینی این همچین تهدید موجودیتی، چون چین دیگه اون چین نیست، چین دیگه چینی نیست که دو عصر بسا قرن تغییر نیست، اون قرن تغییر رو پشت سر گذاشته، بزرگترین قدرت اقتصادی دنیاست، بزرگترینشونه. اگر بخوایم با چی حساب بکنیم، با بسلا تولید ناخالص داخلی بر اساس پی پی پی، یعنی بر اساس قدرت خرید، چین به مراتب از آمریکا بزرگتره. یعنی میشه همین الان میشه نگاه کرد توی اینترنت، توی بسلا بانک جهانی اون چیزش آمارایی که میدن، اونجا میشه نگاه کرد که چین اون وقت بسلا چه جوریه وضعیتش. میخوام بگم که این تهدیدی برای چین به حساب نمیاد، برای اینکه هنوز اون تا رسیدن به اون وزن، تا رسیدن به اون وزن، تا رسیدن به اون انسجام، تا رسیدن به اون فشردگی، این فاصله خیلی زیادی داره. بله، از نوع تهدید، از نوع چیز میتونه باشه، تهدید از نوع اردوغان میتونه باشه، خب، ولی تهدید از نوع اردوغان تهدیدیه که نمیخوام بگم پوشالیه، ولی تهدیدیه که اون پایه محکم رو نداره. یعنی شما نگاه میکنید مثلا روسیه، اردوغان میزنه هواپیمای روسیه رو میندازه، بعدش میاد چیز میکنه، میاد مصاحبه مطبوعاتی میکنه، میگه ما مگس نمیذاریم رو کاخمون، روی فلانمون حرکت کنه فلانی افاس، یا دو ماه بعد وقت را میفته مثل طول سگ، میره پیش پوتین ازش معذرت خواهی میکنه. یعنی اینجوریه تهدید، اینجوری. بله، ایران هم میتونه تهدید اینجوری باشه، خب، ولی فکر میکنم ایرانی ها یه خورده، همین آخوندا و همه اینا هم فرقی هم نمیکنه، هر کی یه خورده عقلشون بیشتر از امثال اردوغانه که یه همچی کارایی بکنن، خب، یه همچی کارای لاقل یه همچی کارای احمقانه، اینجور پروفوکاتیو، خب، نه، این تهدید پروگاتیف رو ایرانیان نمیرن پاش و به این معنا اون وقت نمیشه. ضمناً اون رفیقی که اون بحث مطرح کرده بود در رابطه با چیز، در رابطه با، یا یک لحظه اجازه بدید بذارید من این رو، حالا که صحبتش مطرح شد، این رو هم بهتون بذارید با یه فکت دقیق تر لاغل این رو بگم در مورد تی پی پی تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید. خب، یعنی مال الان ببینید، مال چین رو من از توی چیز جدول داتن بانک، یعنی دیتابیس مال بانک جهانی، مال چین هست 24 و 24 و 273 تریلیون دلار مال چینه. بعد مال یونایتد استیتس بذارید این رو هم ببینیم، یونایتد استیتس هست 20 تریلیون دلار. یعنی از نقطه نظر قدرت جی دی پی، تولید ناخالص داخلی سالانه بر اساس پی پی پی، یعنی قدرت خرید، چین بالاتر از آمریکاست، قدرت اول اقتصادی دنیاست. یعنی به طور متوسط یه چینی قدرت خریدش الان بیشتر از یه آمریکایی است. درآمد سالانش با دلار کمتر از چیزها، کمتر از مثلا آمریکایی است، ولی با قدرت خرید بالاتری داره، چون سطح زندگی اونجا متفاوت، هنوز اون سطح زندگی نیست و مثلا ارزونتر خیلی چیزها و غیره و غیره. به هر صورت این وضعیته. در رابطه اون رفیقی اون سوالو مطرح کرده بود در رابطه با تئوری بازی ها، یه رفیق دیگه هم اینجا محبت کرد، لطف کرد و این رو اطلاع داد و مقاله‌ای که، یعنی اون گفتاری که ما راجع بهش حرف زدیم، تو اسکاندال فیفا است، یعنی اسم اون گفتار هست اسکاندال فیفا، تئوری بازی ها و هرج و مرج خلاق، که اونجا ما این بحث رو کردیم. اگه رفیقمون علاقه داشته باشن میتونن اون رو چیز کنن و بعدش هم تو فرصت های بعدی اگر لازم بود بازم بیشتر روش صحبت میکنیم. به طور کلی یه چیزی رو باز اجازه بدید این رو هم بگم، یه خورده طولانی هم شد. به طور کلی ما الان شاید یه ترند هستیم و اون ترند هم اینه که توضیح تحولات جهانی، به اصطلاح تحولات ژئوپلیتیک جهانی، بر اساس یا فاکتورهای ژئوپلیتیک فقط، یعنی ژئوپلیتیک یعنی جغرافیایی، یا فاکتورهای جغرافیایی و یا بر اساس همین تئوری بازی ها، که این تئوری بازی ها اون وقت در مرکز این تئوری بازی ها یه جور مثل جنگ قدرته، یعنی بر اساس ایناست که هر دوی این به اصطلاح رویکردها، هر دوی این رویکردهای تحلیلی خب توی سطحی از وقایع میمونن و قادر به فهم و درک به اصطلاح اون پایه‌های روندهای پایه‌ای اقتصادی که به این وضعیت منجر شدن نیستن. خب این رو بگیم همین الان. خب ولی بر اساس رفیق ما میتونه اون بحث رو گوش کنه و بعد اگر لازم بود که تو فرصت‌های بعدی بیشتر صحبت میکنیم.
یه سوال دیگه هم هست که فکر میکنم دیگه آخرین سواله، چون کسی دیگری نوبت نگرفته. رفیق ما گفته که چون در مورد خروج آمریکا از عراق حرف زدید، میشه مشخصا در مورد آینده کردها پس از این خروج بگید؟ چون میبینم کردها نگران این موضوع هستن، انگار حتی کردهای سوریه و حتی اقلیم. مثلا ممکنه آمریکا از بقیه عراق بره ولی تو اقلیم بمونه بنا به درخواست کردها. این سوالی بوده که این رفیقمون مطرح کرد.
خب رفیق، این شما اگه بخوای یکی رو نگه داری تو خونه خودت، خب یه مهمونم بخوای نگه داری تو خونه خودت شب نصف شب سر صدا کنی اینا، باید خیلی زورت زیاد باشه نسبت به همسایه های دیگه، خب که همسایه های دیگه نتونن اعتراض کنن. کردای اقلیم اگه بخوان آمریکایی‌ها رو نگه دارن، خب زورشون میرسه که از آمریکایی‌ها حفاظت کنن؟ نمیرسه که. با جریان رفراندوم چیز رفراندوم پیلارسال نشون داد که چقدر رزمندگی در کردای اقلیم بالاست. خب اصلا به خاطر همین میخوان اونها رو نگه دارن. خب سوال اون وقت اینه، آمریکا باید خیلی خر باشه آخه که بیاد اونجا سرباز بذاره، هر رئیس جمهوری بخواد این کارو بکنه سرباز بذاره که از کردها حفاظت کنه، برای چی بخواد این کارو بکنه آخه؟ چه منفعت استراتژیکی دارن کردها براش؟ یعنی چه فرقی هم نمیکنه ها، چه کردهای سوریه باشن، چه کردهای چیز، چه کردهای عراق باشن، منفعت استراتژیکی در تو ایران دیگه. خب اگه قرار باشه در تو ایران باشه، خب شما عراق رو میخوای ول کنی، عراق رو بدی دست نیروهای فرض کنی طرفدار ایران، بعد اون وقت تو کردستان، تو اقلیم کردستان میخوای جلوشون باشی؟ خب این که خیلی بدتره، که از موضع ضعیفتره، که مثل این میمونی که شما یه قله خیلی صعب العبوری رو اشغال کردی، نیروهاتو گذاشتی اونجا، هر کسی بخواد از تو در حرکت کنه میزنیش دیگه. خب بعد بگی نه حالا دیگه این قله زیادی چیزه، من میرم یه ذره پایین‌تر وایمیسم. خب موقعیت تو خراب کردی دیگه، اینجوریه دیگه. و این که کرده، حالا خب بالاخره آدم وقتی میری توی میدان اسب دوانی شرط بندی میکنه، خب همیشه که شانس نمیاره، بیشتر وقتا بدشانسی میاره. کرده حالا یه شانس، یه اسب شرط بندی کردن خیلی بزرگ، خب رو اسب آمریکا شرط بستن، هر کی هم هر چی دیگران گفتن که آقا بیا رو اقل این اسب رو عوض کن، روی اسب دیگه شرط بندی کن، کردها نپذیرفتن، گفتن نه آقا جان، ما همین آمریکا خوب برامون. خب اسرائیل هم البته بود، آمریکا و اسرائیل، خب حالا ببینیم چی برش میکنن دیگه. خب حالا نگرانن دیگه بیچاره، خب حق هم دارن نگران باشن، بالاخره اسبشون داره میبازه. اینجوریه دیگه.
خب خسته نباشی رفیق به من، خیلی ممنون. به هر حال انرژی زیادی میخواست، 2 ساعت و نیم در باب سخنرانی و صحبت و اینا، به هر حال خسته نباشی. همینطور رفقای عزیز که تو جلسه نشستن و گوش دادن، خیلی ممنون از شما و امیدوارم که به هر حال شب و روز خوبی داشته باشید و به هر حال با مشکلات کمتر روزهای آینده و سالهای آینده رو همچنان طی کنید. رفیق اگر شما صحبتی نداری، رفیق با من که میتونیم جلسه رو ختم کنیم.
نه منم هیچ صحبتی ندارم. ممنون، تشکر رفقای عزیز. تا دیدار بعدی، روزها و شبهای خوبی رو براتون آرزو میکنم. مخلص همگی.